أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله الذي بيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله. عرض سبت سلام و ادب و احترام محضر یکان یکان بزرگواران حاضر آقایان عزیز و بانوان کرامند. دومین نشستی هست که محضر عزیزان نشسته ام و گفتگویی رو با عنوان و تایتل تربیت در دنیای مدرن فرصت ها و تهدید ها رو با هم گفت میکنیم. در نشست قبلی که خدمت دوستان رسیده بودیم قدری شناختیم با هم تعریف و مواصفات دنیای مدرن، تاریخ او رو، مدرنیته، اوصاف او رو، قدری اخطار و نگرانی های او رو. در این نشست قدری میخواهیم آسیب شناسی خودمون رو به درمانگری برسانیم. توی یه همچین فضایی چه باید بکنیم؟ من از یک سخن نفیس حضرت رسول خدا با شما آغاز میکنم کلام رو، سلام و درود خدا بر او و خاندان نازنینش، که همه من و شما این سخن رو بارها شنفته ایم اما تذکار میکنم برای نشست امروز ما. میدانید که از روایات مشهور رسیده از وجود مقدس پیامبر نازنین من این سخن نیست که در ذهن شریف شما هست: طلب العلم فریضتون. اصل حدیث اینه: طلب العلم فریضتون. در برخی از نسخ یک قیدی هم بهش اضافه شده: علا کل مسلم و مسلمتن. از اون روایاتی هست که بسیار مورد چالش و گفتگو میان شارحان حدیث قرار گرفته. من روی دو تا واژش با برادران و خواهران گران ارجم میخواهم دقایق کوتاهی سخن کنم. روایت رو می نویسیم چنان که شما هم می نویسید: طلب العلم فریضتون. می بینن دوستان این فونت رو؟ شما هم نمیبینید؟ پس دیگه از انتها نپرسم. بله؟ بسیار خوب. یا ماژیکو لطفاً بزرگتر به من بدید یا و یا الان خوبه نمیدانم. فرقی کردم دوستان؟ بله؟ حس اپتومترسی پیدا میکنم اینجوری وقتی میپرسم میبینید یا نه. جان آیه فرق نکرد در دیدن دوستان. باشه. قال رسول الله صلی الله علیه و آله: طلب العلم فریضتون علی کل مسلم و مسلمه. کسانی که روی این روایت متمرکز شدند میگن دو تا واژه کلیدی در این حدیث وجود داره که باید این دوتا رو فهمید و فقه الحدیث کرد، کابید. یکی العلم، که قطعا این سخن به معنای دانش‌های نوین نیست، قطعا مرادش فیزیک نیست، طب نیست، فقه نیست، مرادش چه میدونم زبان انگلیسی نیست. یه الف و لام داره این العلم، یعنی یه دانش خاص، یک علم خاص. اونه که اون علم خاصه که فریضه است. این علم رو راویان ما و شارحان ما مفصل بحث کردند، مصادیقی براش گفتند. یکیش اینه: طلب العلم، این العلم یعنی اون علمی که به سعادت انسان میرساند، اون علمی که به فلاح آدمی میکشاند، اون علمی که آینده اخروی آدمی رو تحت شعاع قرار میده. این علم که فریضه است. فریضه هم مستحضری، یه ترمه، یه ورد نیست. وقتی میگیم ترمه، در نوبت قبل عرض کردیم ترم که ما نسبت بهش ترمینولوژی باید بکنیم، یعنی یه اصطلاح دینی که دین مشخص میکنه معناش یعنی چی، کتاب لغت مشخص نمیکنه. فریضه یه ترمه، من باید ترمینولوژی کنم. فریضه یعنی عملی که اگه انجام ندم آخرت من زائل میشه، مثل صلات، از صلات و فریضتون، از صوم و فریضتون، انتظار الفرج فریضتون، طلب العلم فریضتون. یه علم خاصه که فریضه است، یعنی نداشته باشم آخرتم آسیب میخوره، نداشته باشم آخرتم زائل میشه. اما اون لغت اصلی که من روش میخوام بمانم این کلمه است، طلب. نفرمود قرائت العلم فریضتون، تلاوت العلم فریضتون، فرمود طلب العلم فریضتون. کماکان طلب هم در لغت دینی ما یه ترمه، باز ترمینولوژی میخواد. طلب، امیدوارم این نشست ما از مصادیق طلب باشه، این همایش ما از مصادیق طلب باشه. طلب تو فرهنگ دینی ما سه تا محور داره: یک، دانستن، دو، تکرار، سه، عمل. اینه که طلبه. من خدمت دوست عزیزم نشستم، میفرماید که امسال دلم لک زده نیمه شعبان کربلا باشم. خب دل منم لک زده، هیچ اتفاقی نمیفت. طرف میگه من امسال دلم لک زده کربلا باشم، برافقا برنامه ریزی کردیم بشه انشالله نیمه شعبان بریم کربلا، اتفاق نمیفت. دوست دیگری میگه لک زده امسال کربلا باشم، با دوستان برنامه ریزی کردیم، ویزا گرفتیم، بلیط گرفتیم، آماده سفریم. این آخریه طلب کرده کربلا رفتن رو، یعنی میخواد، دلش لک زده، برنامه ریزی کرده، بلند شده، عهد کرده، تنظیم کرده، داره که کار انجام میده. همه ما دوست داریم زندگی هامون خوب باشه، بچه هامون صالح باشن، زندگی هامون سالم باشه، ارتباط های در خانوادگیمون خوب باشه. چرا خیلی هامون کربلا نمیره نیمه شعبان؟ چون فقط دلمون لک زده، چون دوست داریم، طلب نکردیم، نمیدونیم، یا میدونیم عمل نمی کنیم، تکرار نمی کنیم. اون طنزو شنیدید؟ طرف گفت من دوست دارم نویسندشم درست مثل مرحوم بابام. گفتن مگه مرحوم پدر نویسنده بود؟ گفت نه، اونم دوست داشت نویسندش. با دوست داشتن صرف اتفاقی نمیفته. این همایش انشاءالله مصداق این روایت باشه، طلب العلم فریضتون. ما از یه علمی تو این همایش داریم با هم صحبت میکنیم که انشاءالله مصداق این روایت شریف باشه که ما رو برسونه به اون فریضه‌ای که صلاح و سلام زندگی های خانوادگیمون در او قرار داشته باشه. از این شروع و از این خواستگاه خواستم بحث این نوبت خودم رو خدمت دوستان تقدیم کنم. یک چلانده و چکانده از نوبت قبل عرض کنم که ذهن شریف دوستان آمادگی ورود به بحث نو رو داشته باشه. در نشست قبل عرض کردیم که ما در یک دنیای قرار داریم که به او اصطلاحا دنیای مدرن میگویند. این دنیای مدرن یک تاریخچه‌ای داشت، تاریخچه او رو با هم صحبت کردیم، از انقلاب صنعتی اروپا با هم سخن کردیم، اتفاقاتی که اونجا افتاد، نفی دین و نفی کلیسا رو با هم صحبت کردیم، تبدیل مفهوم دین به آیین‌ها رو با هم صحبت کردیم، برگشت اروپاییان پس از جنگ جهانی دوم رو به آیین‌های خودشون با هم صحبت کردیم. گفتیم با یه فاصله این اتفاقات به درون کشور ما و به درون آیین و مبانی دینی ما هم ورود کرده. ما هم الان بخواهیم یا نخواهیم با این نمادهای پس از انقلاب صنعتی اروپا مواجه هستیم. ما با این که در جامعه مدرن زندگی نمی کنیم، مبانی جامعه مدرن در درون جامعه نامدرن ما رسوخ کرده و ما حتی خانواده های مذهبی هم با این مبانی مدرنیته مواجه هستیم. این مبانی رو در نوبت قبل شمردیم. من تیتر میکنم برای یادآوری دوستان، اگر هم شما پرسشی دارید نسبت بهش بفرمایید تا بحث جدید خودم رو آغاز کنم. از جمله مواردی که در بحث نوبت قبل به عنوان مصادیق یا مسائل مدرنیته با هم صحبت کردیم، گفتیم این ویژگی‌هایی بود که در جامعه مدرن خودش رو کاملا نشان میداد. من این عناوین رو فقط به شکل تیتر مینگارم چون شروعش رو در نوبت قبل با هم صحبت کردیم. یک، نفی تقدس. دو، اصرار بر عقلانیت. سه، آزادی های زیستی. رو هر کدوم مفصل با دوستان صحبت کردیم که وقتی میگیم نفی تقدس، یعنی هر موجودی که برای من ولایت ایجاد بکنه در جامعه مدرن از اون پرهیز میکنن. این میخواد خدا باشه، میخواهد دین باشه، میخواهد معلم باشه، میخواهد پدر باشه، میخواهد شوهر باشه، هر چی شما نام ولایت بر اون میگذارید در اینجا نفی میشه. اصرار بر عقلانیت، این که هر چیزی برای من پذیرفته است که عقل من او رو بپذیره. این ادبیات رو شما زیاد در جامعه مذهبی خودمون میشنوید، فلانی از عقل با من صحبت کن، استدلال بکن قبول میکنم، از قرآن نیار، حدیث نیار، این سخن رو خدا دوست میداره دیگه ملاک نیست. آنچه که عقل آدمی، عقل خشک منطقی آدمی قبول میکنه او رو قبول میکنه و الا فلا. آزادی های زیستی، در جامعه ما زندگی میکنیم به عنوان یکی از اوصاف مدرنیته که این اوصاف یکیش اینه، آزادی های زیستی، قیود نکنها و بکنها در جامعه دینی ما مورد انکار و مورد گارد جدی داره قرار میگیره. اینها ترشحات اون طرفه که به جامعه ما وارد شده. این مثلث، مثلث مدرنیته است که مفصل دو ساعت و نیمی نوبت قبل با هم سخن کردیم. سوال در این نشست اینه که از اینجا بحث نو رو با هم آغاز میکنیم. ما هستیم و این جامعه، ما هستیم و این ترشحات، چه کنیم؟ از این جامعه بریم بیرون؟ مهاجرت کنیم؟ عرض کردیم که زیر این آسمان مینایی چاره ای نیست جز شکیبایی. هر جا برید رنگ آسمانتون همین رنگه. تازه هنوز ما تونستیم یه پرانتزایی رو ایجاد کنیم و یه سری حدود برای خودمون داشته باشیم، و الا در دیگر بلاد که شما ورود میکنید، یه تذکر بدم به دوستان، دوستانی که عتبات زیاد مشرف میشن یه خورده این عینک رو عوض کنند. غیر از حرم مطهر اهل بیت علیهم السلام، یه خورده هر دفعه که میرید عراق رو برانداز کنید. شیب تغییر بچه های عراقی و شیب ورود مدرنیته با تمام اوصافش به عراق، تقریبا اونی که تو انقلاب ما بعد از 40 سال داره اتفاق میفته در 5 سال در کل عراق داره رخ میکنه. این سخن رو ما 97 با هم میگیم. 1400 اگه خدا به هممون عمر بده، عراق پیش روی شما یه عراق به شدت مدرنه با تمام اوصاف مدرنیته. من از ذکر آمارها فعلا معذورم که چه اتفاقی در میان جوانان ما که میریم عراق، شاید عراق برای ما تو همون لبی هست که بازرسی میکنن و با ماشین میشه اومد، ما عراق اون میشناسیم، اما عراق که اون نیست که. اونجا مثل اینه که کسی مشهد رو فقط به خیابان خسروینو و حرم مطهر علیف مسررزا معنا کنه و شهر مقدس مشهد رو بداند، اما مشهد مقدس است؟ مشهد از نامقدس‌ترین شهرهای کشور ماست. میزان بزنی که در این شهر داره انجام میشه در غالب استانهای دیگه قابل انجام نیست، قابل مدیریت نیست. یعنی نوع نگاه ما به عراق نگاهی است که ترشح جدی مدرنیته در اون فضا هاست. یک اتفاقات مهیبی است، برنامه‌ریزی های بسیار بزرگی روی عراق انجام شده. حالا از ورودش فعلا پرهیز می‌کنم، من با دوستانم هست فایل هاش. دو تا کشور رو مورد بررسی جدی قرار دادیم، یکی لبنان شناسی و دیگری عراق شناسی. حالا لبنانش به کار شما نمیاد چندان، رو عراق دوستان خیلی مطالعه کنند. عراق بسیار کشور مهمی است و بسیار برنامه‌ریزی های دو تا مؤسسه تانک فکری بزرگ جهان رو عراق دارن کار میکنه. یکیش مؤسسه تانک بزرگ کارنگی در بیروت هست، یه مؤسسه امریکایی بسیار کلان است. نداریم همچین مؤسسه‌ای در کشور خودمون، شاید برخی از ویژگی های وزارت خارجه ما شبیه این مؤسسه تانک فکری باشه. به هر حال ما که از اینجا نمیتونیم فرار کنیم، بریم عراق زندگی کنیم، مصیبت اعظمه، مصیبت فجیع‌تره. اما دین به ما یه راهکارهایی آموخته که فرموده تو که زورت به جامعه نمیرسه، اما زورت به خودت میرسه. جامعه هر گونه باشد، تو اگر یک گونه خاص باشی میتونی تو همون جامعه زندگی سالمی داشته باشی، میشه تو اون جامعه صحیح زندگی کرد. یادم نیست در نوبت قبل اینو خدمت شما عرض کردم، تکرار میکنم اگر نگفتم. 79 که نامگذاری شده بود به سال مبارک امیرالمومنین سلام الله علیه، در نمایشگاه کتاب که اون موقع در سئول برگزار میشد نه در مصلی یا شهر آفتاب، با دوستان به طور عادی و طبیعی رفته بودیم برای اینو عرض کردم، رفته بودیم برای خرید کتاب ها. خب یک سوله بسیار بزرگی، سوله 30 نمایشگاه رو یکی از شاگردان استاد فرشیان عزیز طراحی کرده بود، شبیه کوفه قدیم امیرالمومنین سلام الله علیه. وارد اون فضا که می شدید در و دیوار اون سوله حکایت می کرد کوفه علی رو، محل مناجات مولا بود، محل شهادت مولا بود، دکت القضاء مولا بود، و وسط این سالن هم 1110 تا کتاب گذاشته بودن، از کتاب هایی که منسکریپت بود، نسخ خطی بود، نسخ سنگی بود، نسخ سربی بود، بیاید تا کتاب های طبعی امروز ما 1110 کتاب به نام آقا امیرالمومنین سلام الله علیه. نمایش بود، فروش نبود. اون موقع هم ایام سلفی بگیر نبود و سال 79 بود و این تکنولوژی اینقدر ورود نداشت. مردمان وارد این سالن می شدن اما برای استفاده از این فضاهای هنری، چندان به این کتاب ها سرک نمی کشیدن چون فروش نبود. من هم وقتی کتاب می خریدم می آمدم اونجا، سنگینی بار خودم رو خالی می کردم و با دوستانم گپ و گفتی می کردم که مسئول اون سالن بودن دوستانم. دیدیم که عجبا در وسط این سالن که اون کتاب ها رو چیدند یه بانوی حضور داره که خب نوع پوشش او به پوشش ایرانی ها نمی آمد، اما رفتار او بسیار عجیب بود. یک لاک پشتی بود این خانوم، بسیار آرام و کند حرکت می کرد بر فراز این کتاب ها و کتاب ها رو باز می کرد، شروع می کرد نگاه کردن، شناسنامه او رو می دید، گاهی وقت به فهرست کتاب مراجعه می کرد. من می پرسیدم ایشون کیه؟ نمی شناسیمش کیه. فردا می آمدیم این لاکباش کباپان بود، چند قدم رفته بود جلوتر سراغ چند کتاب دیگه، روز هفتم و روز هشتم و روز نهم و روز دهم که پایان نمایشگاه بود. دیدیم کماکان این خانم هست، الا اینکه دو تا لاکباش اضافه کرده به خودش، دو تا آقا پسر همراهش اومدن که اینها از مادر کمتر، اینها تقصیر شدن این کتاب ها. آقا پسر مادر نگاه میکنه، اون پسر نگاه میکنه، ما هم نشسته بودیم برای درگاهات خستگی در کردن. پیجر نمایشگاه هم پیج میکرد که وقت شما پایان رسیده تشریف ببرید، سال بعد دوباره تشریف بیارید. من همونجا که نشسته بودم پشت سرم یک دیو پنجرهی کار شده بود، نوشته بود فوز تو برب بالکعبه، یک شمع مشکی هم میسوخت. این خانم اومد که برشون دیگه وقت نمایشگاه تمام شده بود با این تو آقا پسر، فرمودن که اومد بالا سر من ایستاد، فرمودن که یه خواهش میشه بکنم. بفهمید خانم یه دستمال داد به من، گفت که از این اشک شمعی خورده به من میدید؟ گفتم بله چشم. دستمال گرفتم، از قسمت‌های سرد اشک شمع تقدیم ایشون کرد، پاک کرد تو مانتوش گذاشت تشبه بره. گفتم خانم کجا بمون ببینم از کجا آمده این؟ آمدنت بهره چه بود؟ بهره چه بود و چه بود؟ ما 10 روز قدرت درون ریز فضولی بود در حال ترش شده. گفت که من از همین نزدیکی ها آمدم، من از تگزاس میام. تگزاس خودمون؟ بله تگزاس میام. واسه چی از تگزاس تشمیه میارید شما؟ تگزاس یک شهر مهم در امریکاست دیگه، خیلی با نیویورک فرق میکنه، خیلی با واشنگتن دی سی فرق میکنه، یک شهر بسیار مهم. گفت من هر سال برای خرید کتاب میام، اما امسال تو به سرم اومدم. عجب، پس آقازاده های شما هستن؟ بله اینا به سرای من هستن. تشفیر ببینم آقا. آمدند، پرسیدم که اینا متولد کجا؟ گفت اینا تگزاس متولد شدن، متولد امریکا هستن. اسم شریفشون چیه؟ حتما جناب آقای دیلی، جناب آقای چارلی. گفتن نه ایشون آقا محمد حسین هست. عجب، ایشون هم حیدر هستن. حیدر تو تگزاس؟ واخه ما تو کشور اون کلماتی هست که به هر حال نمیتونیم نه رباعی تنظیمش کنیم، نه ثلاثی، نه مجرد است، نه مزید. حیدر و محمد حسین تو تگزاس؟ این آقا حیدر و محمد حسین امضایی چیزی انگشتی؟ نه نه، آقا محمد حسین فوق لیسانس فیزیک خونده، الان تو ناسا رسمی اونجا استخدام ناساست. حیدر ما هم لیسانس چیچیک هاروارد گرفته، یعنی هر دو در بالاترین سطح علمی. اما آقا اینا مهم نیست، مهم اینه به محمد حسین من حافظ صحیفه سجادی است، حیدر من حافظ نهج و برعکس دادم نیست، حافظ نهج و بلاغه است و اونجا به زبان انگلیسی اینا رو تدریس میکنن اینها به مسیحیت. الحمدلله هر دوشون امسال خطبه فدکی فاطمه زهرا هم حفظ کردن. ایشون رفت و من پرسیدم اشک شمو واسه چی میخوای خانم؟ گفت شوهرم سرطان خون داره، این اشک شمی که به نام مبارک علی داره میچکه تبرکن میخوام بذارم بالای سر او. اینا رفتن اونجا توی نمایشگاه تهران ما که فقط کتاب نمایش نمیدن، انواع موها نمایش میدن، انواع آرایش های نمایش میدن. تو شهر شما که حرفا نیست، ما تو اورانوس خودمون داریم حرف میزنیم. حیدر و محمد حسین به سینه شون سنجاق شده بود یا ابا صالح المهدی. این خانم رفت اما ما موندیم با یه علامت سوال. میشه تو تگزاس زندگی کرد؟ تو اوج جامعه مدرن، تو بالاترین سطح مدرنیته، اما حیدر تربیت کرد، محمد حسین تربیت کرد، چون میدونه چگونه تربیت بکنه. و میتونم تو مشهد بچه داشته باشم، کنار خونم خونه داشته باشه، اما هشتم گروه 88 باشه، خدای چه کنم با بیدینی بچم، بی اخلاقی بچم، چون روش نمیدونم، کار نکردم. پس انشالله این گفتگوهامون در جامعه مدرن ما رو آماده میکنه چگونه ورود کنیم به آمادگی تربیتی بچه ها. باری از اینجا سخن خودمون رو آغاز میکنیم. من فقط یک قید بزنم در این نشست، من قدر دوربین بحث رو، این لنزش رو محدود میکنم به ویژگی های خانواده مثبت در دنیای مدرن با رویکرد تربیت فرزند. الان توی این نشست من بیشتر گفتگو اینه که چه خانواده‌ای تربیت کنیم که این خانواده مرباهای نیکو تربیت کنه. از اینجا میخواییم آغاز کنیم. 4 بحث من دارم که این بحث نخستم رو عنوان گذاری میکنم به نام بسترسازی. اولین بحثی که محضرتون تقدیم میکنیم بسترسازی است. آقایان عزیز، بانوان گرامی، این سوال رو از حدود 10 مفسر قرآن پرسیدند که به نظر شما مهمترین آیه تربیتی قرآن کریم چه آیه است؟ این مفسرین قرآن با مبانی مختلفی به سراغ تفسیر قرآن رفتند. این سوال رو مفسر اهل سنتی به نام بیضاوی جواب داده، مفسر اهل سنت روشنفکری به نام رشید رضا جواب داده، در میان شیعه خودمون مفسران مختلفی با نگاه‌های مختلفی جواب دادن، مرحوم علامه طباطبایی عزیز با نگاه تفسیری جواب داده، مرحوم بانو مجتهدی امین مرحومه با نگاه عرفانی جواب داده، مفسران قدری متفاوت ما مثل مرحوم ملکی میانجی جواب فرمودند. همه به این سوال جواب دادند که تربیتی ترین آیه قرآن چه آیه است؟ اونی که سنی بوده، شیعه بوده، مع اختلاف مذاهب هم یه جواب واحد دادن. گفتن تربیتی ترین آیه قرآن کریم این آیه است که همه شما حفظید: قو انفسکم و اهلیکم. همه گفتن تربیتی ترین آیه قرآن آیه قو انفسکم و اهلیکم هست. این خیلی مهمه که هر کسی با هر فریمی رفته سراغ قرآن دقت کرده متوجه این نکته شده که در کل آیات الله تربیتی ترین آیه قو انفسکم و اهلیکم هست. کلمه قو به معنای چیست؟ دوستان کمک کنن، من خیلی مونولوگ نکنم، این برو با هم دیالوگ کنیم. قو یعنی چه؟ یعنی چی قو؟ بفرمید آقا جان؟ بله، مواظب بودن، حفظ کردن. من یک نقطه عرض می‌کنم ذهن دوستان رو به امتحان بگیرم. نوبت قبل من یک حدیثی خدمت شما خواندم، گفتم یک کلمه‌ای در این حدیث وجود داره که معجزه تربیتیه. دقیقاً اون حدیث شرح این آیه قرآنه، یعنی اون حدیث حدیث تفسیریه. کسی خاطرش هست کدوم حدیث رو عرض میکنم؟ در باب تربیت فرزندانمون از قول مولا علی علیه السلام یه حدیثی خواندم، گفتم یک کلمه توش هست که این کلمه معجزه تربیتی امیرالمومنین سلام الله علیه. کسی یادش اون حدیث چی بود؟ جان درود بر شما، همینه. این فرمایش آقا امیرالمومنین بود، بادرو احداثکم. ادامه دارم، ادامهشو نمیخوام. بادرو معنای قو هست. بادرو ما تو پارسی میگیم مبادرت کنید. بالا خدا فرمود قو، بپایید. امیر میفرماید بادرو مبادرت کنید. ما همایشمون انشالله مصداق مبادرته. گفتیم مبادرت به معنای مراقبت نیست، چون من میتونم یه دوربین کار بذارم بچه هامو دائم مراقبت کنم، به موبایل من متصله دائم بچه هم. این مراقبت هست، مبادرت نیست. میتونم یه رفیق براش قرار بدم، رفیقش به من دائم گزارش بده. میتونم توی مدرسه خوب ثبت نامش کنم، بگم خب خدا حافظ همین حالا مدرسهش که خوبه. اینا همه مراقبته. مبادرت با مراقبت خیلی فرق میکنه. خدا فرمود بپایید خودتونو و خانوادتونو. ما از اینجا میخواییم شروع کنیم. مبادرت چیه؟ قو چه کنم؟ دارم این امر خدا را فعل امره قو انجام میدم. بستر باید داشته باشه. اولین کار رهیدن در جامعه مدرن از آسیب‌های تربیتی بستر سازی است. توضیح میدم یعنی چی. آقایان عزیز، یه بیماری میره میشه یک پزشکی، پزشک میگه که فلانی اگر اون داروهایی که گفتم بخور نخوردی، اون کارهایی که گفتم انجام بده انجام ندادی، اما پرهیزایی که بهت گفته بودم انجام میدادی، باز به اینجا نمیرسید. خیلی موارد نبایدها از بایدها مهمتره، پرهیزها از بکنها مهمتره. من عرضم اینه، تمام بحثایی که بعد میخوام بکنم هیچ کی انجام نده، اما اینو انجام بده، این بسترسازی رو انجام بده، باز او خواهد برد و او باز به نتیجه خواهد رسید. بسترسازی کار تعلیم و تربیت از اینجا آغاز میشه. بسترسازی یعنی ایجاد رابطه سالم همسرانه. من به این میگم بسترسازی. اولین گام در تعلیم و تربیت مدرن به عنوان پایش آسیب‌ها، مراقبت از سقوط‌ها و هبوط‌ها، ایجاد رابطه سالم همسران است. من اگر گاهی اوقات فرصتی بکنم که معمولا توفیقش به دست نمیاد مدت هاست، با یه خانواده عزیزی مشاوره کنم در باب مشکلات فرزندش، قبل از اینکه برسیم اینکه این آقا پسر چرا تون مزاجه، چرا کش خلقه، چرا به دین اعتقاد نداره و چرا و چرا و چرا و چرا، اصلا به اینجا کار نداریم. ما میان اینجا اولین سوالی که آقای عزیز، بانوی گران ارج، رابطتون با هم چطوریه؟ نه آقا معذرت میخوام، مثل اینکه سوء تفاهم شد، ما درباره مشاوره خودمون خدمت شما نرسیدیم، ما درباره آقازاده با شما صحبت میکنیم. نه میدونم درست متوجه شدم، اصلا بحث ما درباره آقازاده نیست، من در باب شما با هم صحبت میکنم. اصلا از اینجا باید آغاز کنیم. اینقدر این موضوع جدی است که دوستان همکار روانشناس من وقتی توی دار و تأدیب ها یک دختری که بزه انجام داده، یه پسری که بزه انجام داده مورد مشاوره های رسمی انجام میدن، قبل از اینکه بپرسیم تو چرا چنین کردی؟ چرا فلان کارو کردی؟ چرا قتل انجام دادی؟ هفته پیش بود در یکی از شهرهای مقدس که نمیخوام بگم شهر مقدس، اصفهان بود، یه دختر خانم 16 سال دو تا قتل انجام داده. قبل از اینکه بپرسیم با کدوم شاق و ابراز لطف فرمودی، پیش کی تیزش کردی، میپرسیم رابطت با بابات چطوری بود، رابطه مادر و پدر با هم چگونه بود، آقا به اینا چی کار داری، به پرداز چاق و پژوهی کن. نه، از اونجا باید شروع کنیم. ایجاد یه رابطه، توضیح میدن یعنی چی، ایجاد یه رابطه سالم بین زن و شوهر، این اساس کار تعلیم و تربیته. بعد میرسیم به رفتارشون با بچه هاشون. این درست نباشه، هر بزنی کنیم اینجا رو، این فاندیشنه، این بیسه، این پی هست. این خراب باشه، رابطه های تعلیم و تربیتیه برای فرزندان جست تربیتیه، بزک تربیتیه. ما با بزک تربیت نمی کنیم، ما با ریشه تربیت می کنیم. رابطه سالم همسرانه. لذا اگه می بینم بین من و بچه ها مشکل تربیتی وجود داره، برم تو عقب، اینجا رو تصحیح کنم، اتوماتیک به جاهای دیگه تأثیرات خودشو خواهد گذاشت. حالا سوال کنیم، رابطه سالم همسرانه یعنی چی؟ یعنی چی؟ رابطه سالم همسرانه رو وقتی میخواهیم باز کنیم، این آیتم ها رو برای یه خانواده سالم، یعنی همسران سالم، ما در بابش گفتگو میکنیم. یه تایتل هست، فعلا تایتل ها رو می‌نویسم، عناوین رو. رابطه سالم همسرانه باید دارای این ویژگی ها باشد. یک، گفتگو بدون ترس. از ویژگی های مهم به خانواده سالم هست که تو بحثه بعدی هم من بهش میرسم. فرز زن و شوهر رو من کار دارم، با هم حرف بزنن بدونی که از هم بترسند، با هم حرف بزنن بدون اینکه نگران باشن. کلمه‌ای که الان داره بیان میکنه دو هفته بعد علیه او استفاده نمیشه. با هم سخن بگن بدون اینکه نگران باشن سخنهای اونها آرشیوهایی هست برای آینده. با هم گفتگو کنن. گفتگو که میگیم انجام بدید، قطعا منظورمون گفتگوهای انضباطی نیست. گفتگوی انضباطی نمیگیم چرا چنین کردی، چرا با مادرم چنین کردی، چرا فلان جا فلان. گفتگو کنیم. گفتگو کردن، دو تا رفیق چگونه با هم گفتگو میکنن؟ گفتگو کنیم از زمین و زمان، فقط گفتگو کنیم. گفتگوهای نایس، گفتگوهای طبیعی سالم، نه گفتگوهای انضباطی، نه اینکه سفره دلمو باز کنم چه خاکی تو سرم کنم واسه چک ماه بعد، اونم بگه چه عرض کنم، خاک چه عرض کنم بعد کربلا ان شاء الله. این نه، گفتگو کنیم، سخن بگیم در موضوعات عادی طبیعی. این یکی از ویژگی های خانواده است. من مشهد رو نمیدونم چون مدت ها ازش دورم. یه آمار اومده بیرون، یه کتابی هست ببینید، خیلی کتاب خوبی است، به خصوص دوستان یه کار تدریسی میکنن، یه مؤسسه ای دارن. نمیشه یه کسی مؤسسه داشته باشه کار اجتماعی کنه مگر اینکه دائم با این کتاب زندگی کنه. این کتاب خیلی روش زحمت کشیده شده، ارشاد این کتاب رو چاپ میکنه هر دو سه سال یه بار. کتابی است که باهاش باید زندگی کرد. اسم کتاب هست، دیدم دوستانم حتما، ارزش ها و نگرش های چی؟ ایرانیان. این کتاب آمار اصلا خواندنی نیست، فقط بشه عدد به شما میده، آمار به شما میده. در کل استانهای کشور و کل شهرهای کشور یه سری سوژه ها، مثال ها، کیس ها آمارگیری میشه که تو استان خراسان رضوی ما چیه، جنوبیش چیه، شمالیش چیه، با استان گلستان فرقش چیه، با استان سیستان فرقش چیه. ارزش ها و تو همه موضوعات سیاسی، ورزشی، مذهبی، اجتماعی، اقتصادی، این کار رو مرکز آمار کشور میکنه. یعنی برای هر جلدش قطعا ده ها میلیارد هزینه میشه این کتاب. این کتاب از کل هر تیراژش 200 تا چاپ شد، چون کتاب روی دکه برای فروش که نیست، قطعا مراکز مهم دارن، دوستان باید ببینن این رو. گمان میکنم بله آخرین ویرایشش مال 93 است. ما تقریبا دیگه بعدش رو نداریم، هنوز در حال هنوز آمار و سرچ و اتفاقاتی میفته اینجا بعدش. مثلا یه نکتهش اینه، ببینید نرخ رشد جمعیتی مشهد رو بعدا مقایسه کنید با نرخ رشد جمعیتی همدان و نرخ رشد جمعیتی زاهدان، نه زابل، ببین چه تفاوتی با هم میکنه. یه مثال فقط زدم. ببین توی این سال قبل که سال 89 بوده، 93، 4 سال اینو ببینم دوستان، بعد 94 97 به زودی منتشر میشه. ببینید تفاوت نرخ فقط مشت جمعیت بین مشهد و زاهدان ما چند درصد فرق میکنه با هم دیگه. میزان مشارکت زنان در کارهای اجتماعی چیه؟ همه اینا رو گفتم تو برسم به اینجا. یک، میزان گفتگوهای طبیعی زناشویی ما در خانواده‌های مذهبی چقدره؟ آماری که من میگم مال اون دوره قبلی، این جدیدشو ندارم آمارش. آمار اینه. اگر ما در سال 100 ساعت گفتگوی طبیعی بگیریم، گفتگوی طبیعی زناشویی در خانواده‌های مذهبی ما 3 هست. 3 چی؟ دقیقه. فاجعه است دیگه، منتظر همین ریاکشن بودن. یه فاجعه است. یعنی ما 3 دقیقه فقط این کار رو انجام میدیم. حالا ببینید اگر میزان وقت یک انسان در کل سال 100 باشه، سوال اینه چقدرش توی فضای مجازی این مال اون موقع است؟ جواب اینه 87. 87 تو جناب اینستاگرام سلام الله علیهیم 3 دقیقه طبیعی با همین. بعد جالبه این آمار رفته روی بازنشستگان. شاید تعجب، آقا که دائم تو خونه است که. تو بازنشستگان جوابش 2.5 شده. این که پارادوکسه. این آقا تو خونه است داریم، چرا 2.5؟ سوال ما میزان حرف با هم نبود، حرف طبیعی بود، حرفی که تش صمیمیت وجود بیاره. پس اولین ویژگی گفتگوهای بدون ترس، بسیار نکته مهم. ویژگی دوم، ببخشید بعضی وقت حرف میاره، من این رو هم بگم، معتقدم، اعتراف میکنم، شاید چون به خودم زیاد نگاه میکنم اینو عرض میکنم، آقایون توی این قسمت بیشتر از بانوان نیازمند پر شدن هستن قدری. شاید انشالله خانم هامون توی جلسه آقایون موفق تر باشن. نکته پرانتز باز کنم، شما رو به امام زمان قسم روی ایشون خیلی کار کنید، به حق امام زمان سلام الله، اونقدر که واسه روزه های مستحب رجبمون، رفتن عتباتمون، نظر و نیازمون مقیدین، تو جناب زمان خیلی کار کن. شما انشالله استثنایی، تو جامعه مذهبی ما ایشون روزاش خیلی خرابه. من در حال خودها رو دارم بحث میکنم، در 3 تا لول بسیار زبانهای تند و افن، بسیار زبانهای خونسای بی ارزش، به ندرت زبانهای صمیمی متین عاشقانه. حالا بیاد سراغ امام زمان و اجداد او. در روایات ما هست خانواده سالم خانواده‌ای نیست مگر اینکه زبانی که اونجا خرج میشه زبان عاطفی عاشقانه پر از محبت باشه، یعنی قربتاً الالله، ارتباط صمیمانه با همسرش. آقا بحث گم نکردی هزار؟ مگه اعمال بس تربیت در جامعه مدرن نبود؟ چرا؟ دارم بسترشو میگن. اینجا رو درست نکنیم تمام کارهای بعدیمون هوا ان منصوراست، پرت همش ترشح میکنه به بیرون. من همیشه این مثال رو میزنم، میگم زمستان برف میباره کولاکه چند درجه زیر صفر هوا، وارد این مرکز همایش میشیم، میبینیم که خدایا چندین هیتر رفقا گذاشتن داره کار میکنه میسوزه، اما چرا نمیشه نشه سوز میاد؟ آقا مگه روشن نیست؟ هست. مگه گازش گاز نیست؟ هست. چرا میسوزم پس از سرما؟ آقا ببین، معذرت میخوام، اونجا رو ببین، اینو ببین، چند جا سوراخ و حفره داره انرژی ها پرت میشه، هر چی میسوزه این هیتر جواب نمیده، اونا رو ببن تا این جواب بده. آقا من این همه کلاس روانشناسی میرم، کتاب میخونم، خودم استاد واسه خودم، چرا پس زندگی گرم نمیشه؟ میگم چند تا حفره هست، اونا رو باید ببندی. یکی از حفره هاش اینه، زبان تند خراب میکنه کارهای تربیتی رو، زبان عفن خشن خراب میکنه کارهای محبتی رو.
هرچی لطف هم که میکنن چون زبانم اینه خراب میکنه کارو. خب این حفره رو ببندنش. روی این دوستان خیلی کار کنم. دو تا کتاب معرفی میکنم. یک کتاب اسمش هست ارتباط عصبی کلامی. این کتاب فوق العاده مهمه. این رو مرکز جوانه رشد چاپ کرده. یک تیم نوشتن کتاب. ما چجوری ارتباط عصبی کلامی با طرف مقابل داشته باشیم؟ چگونه بتونیم زیبا سخن بگیم؟ ببینید هرچه مذهبی ترین باید زیباتر سخن بگیم. سقیفه به ما میآموزه هرچه مذهبی تری، خشکتری، دومتری، افنتری، تونتری، غدیر ما میآموزه آدم مذهبی ملیحتره، متینتره، لطیفتره، سخن او لذیذتره. دو تا مدرسه هست دیگه، دو تا زبان توشه، زبان غدیری و زبان سقیفه. ای دینی که من و شما بهش معتقدیم این دینه، نه اون دین. این یک کتاب، کتاب بعدی بسیار کتاب خوبی است. گمان کنم وقت قبل معرفی کردم. اسمش هست ارتباطات انسانی. مال دکتر فرهنگیه. اینشون پدر در واقع علم ارتباطات کشور ماست. کتاب فوق‌العاده کتاب ارزشمندی است. خانم آقا با هم بخونن. ما دوچندمون دوستان جوانی داریم که یا مجردن یا در دوران شریف عقدن. از کارهایی که در دوران عقد باید کرد نشستن و خواندن یک کتابای مشترک با خانومه که با همی کتابها رو بخونن، آمادگی برای یک برنامه و کار مشترک. باری پس زمان رو روش دوستان خیلی خیلی کار کنن، بسیار جدی بگیرن. دو، گفتگوی بدون ترس ویژگی اول ما بود. ملاک بعدی و معیار بعدی برای یه خانواده سالم، خانواده خوب، خانواده و گذار هست. خانواده که وقت میگذارن برای همدیگه، زمان میگذارن برای همدیگه. ببخشید من بی‌ادبی میکنم، در بین ما مذهبی ها یه جور وقت نمیذاریم، اون غیر مذهبی جور دیگری وقت نمیگذاره. دوست عزیزی آمده من خدمتش هستم، داره که از شهرها غیر مشهد داشت وصل میکرد. آقا من به لطف امام زمان سلام الله علیه در هفته خیلی مشغول امام زمانم. تام چجوری؟ سه تا جلسه میرم، دو تا جلسه رو اینجوری میکنم، واسه یه جلسه اینجوری میکنم، یه جلسه جنبی گفتگوی مشورتی مثلا دارم. عمر احسان طیب الله انفسکم آفرین. شغل شریفتون چیه؟ من شغلم اینه، از صبح تا ظهر هم الحمدلله اینجا مشغولم. مثلا میام منزل چهار میشه. اون جلساتی هم که فرمودید چند شنبه ها برگزار میشه. الحمدلله جمعه آقا داریم، پنج شنبه داریم، سه شنبه است، دو شنبه است. من گفتم یه علامت سوال، پس کی زندگی میکنی؟ که برای خانمت وقت میذاری؟ که کار تربیتی بچه ها رو انجام میدی؟ خب نه آقا، ما خودمون رو وقف تربیت مثلا چه میدونم بچه های مذهبی کردیم. عجبا فقط سراخ دعا رو گم کردیم. خانواده خودم رو از بین میبرم که چی؟ میخوام هزار مذهبی تربیت کنم. یقین داشته باش هزار تربیت مذهبی نمیشود، چون هزار اونی میشه که تو هستی، نه اونی که تو میگی. من از تو میآموزم که میشه وقت خانواده ها رو کشت و کار مذهبی کرد. کار مذهبی این بود قو انفسکم و اهلیکم. من شاگرد از تو میآموزم آقا معذرت میخوام، من گوشی این ساعت خاموشه چون تو خونه ام. من این کار با شما وعده نمی کنم. آقا میخوام دعای عصر غیبت امام زمان رو بخونیم. بخونیم، ما تو خونه با خانوممون میخونیم، ما با همین کار انجام میدیم. یادتون باشه روش مذهبی باید از خود حجت خدا بگیرمش. نمیتونم من مذهب تربیت بکنم و تبدیل به روشی که خودم میگم. روش رو هم ما از حجت الله میگیریم. حجت خدا حرفش اینه باید وقت بذاریم، باید زمان بگذاریم. اگه وقتم که میگیم منظورمون چه وقتیه؟ وقت زنده، نه وقت مرده. وقت بذاریم نه که تو خونه باشم. آقا من که تو خونم این وقت نیست. من تو خونم آقا مشغول اخبارم، من تو خونم مشغول این دلار و کانال ارز و کانال بالا پایین رفتن این و اونم. این که وقت نیست. که یکی از دوستان من میگفت پدر من ساعت 19 که میشه تلویزیون روشن میکنه خبر رو گوش میکنه، 20 تا 30 گوش میکنه، 21 گوش میکنه، 22 و 3 گوش میکنه، تحلیل خبری گوش میکنه، چون مدرنیته هم هست، شبکه بی او ای هم گوش میکنه، بی بی سی پرشن رو هم گوش میکنه. آقا تو که اینقدر کار خبری میکنی، به خبر اصلی زندگیت رسیدی؟ اصلا از بچه هات خبر داری؟ این که خمرهای سرخ در کامبوج چنین کردن رو میدونم، این که بچه‌م چگونه زندگی میکنه خبر دارم؟ این که خانمم داره چه میکنه مطلعم؟ این که چه مشاکلی در زندگی ما هست با خبرم؟ پس وقت گذاری که از موضوعات مهمه. ما توی دوستان مذهبیمون درگیر این قصه هستیم به جد، امروز که این بزک دینی میکنیم روش توجیه. خب این وقت من برای امام زمان دارم میذارم، واسه امام حسین دارم میذارم. به بانوان تذکری عرض کنم، یک مثال در باب زندگی خودم بگم، خودم از نزدیک اینو شاهد بودم. بانوی میفرمود که فلانی من در دهه در محرم و صفر بدونیش چقدر صد و چند تا روزه شرکت کرد. میگارم امام حسین قبول کنه و این البته دستمالی هم که هست من چون اشکام باش پاک میکنم نگه داشتم واسه انشالله چیز کجاست قبرستون گورم. من گفتم خانم انشالله خدا قبول کنه از شما، اما اگه یه سوال سید الشهدا بکنه چه جواب میدی؟ سید الشهدا فرمود تمام محرم و سفر به روزه باش. توی که سه تا بچه تو خونه داری؟ اون دو ماهی که تو روزه بودی بچه ها کجا بودن؟ چند تا از این جلسات با بچه ها رفتی؟ نه با متاسفانه جوان ها به دین علاقه من نیستن دین بود. عجب، چون تو مامانشو دیگه نشدن. مامانی که محرم و سفر نیست چی میخواد تربیت کنه؟ خب معلومه که بچه به روزه علاقه من نیست. مامانی که صبح نیست و غذا نیست، مامانی که ظهر نیست و شام نیست، مامانی که کلن نیست محبت نیست، مامانی که نیست انرژی نیست. یعنی قصه خیلی قصه جدیست، باید وقت بذاریم، گفتگوی بدون ترس انجام بدیم، اینها خیلی مهمه. و سه، برنامه های شخصی داشته باشیم. این بسیار موضوع مهمیست. از ویژگی های خانواده های بستر، من خانواده هایی که فرزند دارن دارم عرض می کنم، خانواده های مثبت هستن که زن و شوهر برنامه مستقل شخصی برای هم داشته باشن و بچه بدونه این ساعت مامان و بابا این برنامه که تابع عرف شما باشه، یک کتاب با هم بخونیم، یه گفتگو داریم انجام میدیم، درباره موضوعی داریم مشاوره میکنیم، میتونیم یه برنامه شخصی رو با هم ببینیم، یه سفرک کوتاه با هم تنها بریم. برنامه های تنهای فردی بسیار این موضوع مهمه. در مباحث روانشناسی غربی این به عنوان یکی از مهمترین رفتارهای ترمیمی مشکلات خانوادگی است. بهش میگن مشوار عربا. یه مشوار با هم برید دو نفری، نه بدون بچه ها، بدون بچه ها. برنامه های دو نفره بسیار موضوع مهم است، بسیار موضوع مهم است. من این ستا رو عرض کردم در بیان برخی از موضوعات، فعلا مجال ندارم. این ستا از بلاک های مهم روابط سالم خانواده هاست. حالا اگه یه خانواده تو این ستا موفق بود، میتونه بقیه عرارز من رو انشالله به کار ببره. اگه من تو این ستا موفق باشم، دیگر مباحث به کارم میاد. اگه تو اینا لنگی داشته باشم، بقیه مباحث بزکه برای من، بقیه مباحث به کار من چندان نخواهد آمد. این بستر بستر جدیست. یک تذکرم بدم، سن مهم نیست. ممکن از زندگی من 20 سال گذشته این گونه نباشم، 30 سال گذشته، 5 سال گذشته، هر جا من بیاغازم ترمیم زندگیم رو، درست این کارو کردم، درست این کارو کردم. پیشنهاد میکنم از اون مواردی که تفکر ساعت خیر من عبادت 70 سنه، یه ساعت فکر کنی از سالیان سال بندگی خدا برتره. شهد الله یکی از اون مصادیقش اینه، من بشینم فکر کنم، مشورت کنم، کمک بگیرم، اما زندگی من اونجوری که باید خوب نیومده، چه کنم خوبش کنم، چه کنم اصلاحش کنم، چه کنم درست کنم این کارو. بانوان گران ارجمون یه جور، آقایان عزیزمون یه جور دیگه. دوستان کلام تذکر برادران خدمتتون بدم، اونایی که زندگی رو تازه شروع کردید، در سالهای نخست زندگی هست، مراقب باشید. یه آفتی ما داریم که غالب کسانی که به برهوت‌های زندگی سالیان بعد افتادن از این آفت شروع کردن. این آفت هم خیلی آفت بزکیست، ابتداش هیچ نگرانی نداریم. اون هم ارتباط بسیار نزدیک و وقت گذار آقایان با دوستانشون هست. آمارها نشون میده زندگی هایی که به اینجاها میرسه، یعنی روابط سالم ندارن، یک عنصر توش مشترکه، وقت گذاری زیاد آقایان با دوستانشون. یعنی رفیقهایی که این رفاقت ها موجب میشه من از رفیق اصلی زندگیم باز بمونم که خانممه، که شوهرمه. مراقب باشیم رفاقت، یک نکته بسیار تند میخوام بگم، رفیقهای ما، رفیقهای عزیز زندگی ما در خدمت زندگی ما اگر باشند قابل تداومند و الا فلا. یه قاعده گفتم، رفیق من مادامی رفیق منه که در خدمت زندگی منه، یعنی رفیق من ابزار سلامت زندگی منه. اگر خدای نکرده رفیق من دیوار زندگیم بود، ترمز زندگیم بود، مانع زندگیم بود، یعنی چی؟ اینقدر از من وقت و انرژی میگیره من اونجا دارم کار نمی کنم، مانع زندگی من بشه. رفاقت های ما و دوستان و رفیق های ما در خدمت زندگی ما باید باشن و الا نه. میدونید کلمه رفیق ما به دوستانمون از باب تسامح میگیم رفیق دیگه، فلان آقا رفیق عزیز منه، آقا صدیق منه، فلانی آشنای، اینا همش اعتباریات قرار داره. رفیق اصلی زندگی انسان همسرش، تو روایت ما رفیق به همسر گفته شده، ربنا آتنا فی الدنیا حسنتن. آقا معذرت میخوام، یعنی چی فی الدنیا حسنتن؟ چی به من بدی حسنه دادی؟ قال رسول الله الرفیق الصالح، یه رفیق صالح پیدا کنی دعات مستجاب شده. دوباره پرسید و من رفیق الصالح؟ قال الزوجت الصالح و الزوج الصالح. یه خانوم خانوم، یه آقای آقا تو زندگیت، او رفیق اصلی شماست و رفاقت رو ما با او باید انجام بدیم، بقیه در خدمت این رفیق من اصالت ندارن، اینها اولویت دوم هستن و خیلی موارد هم زندگی های ما تابع اونها به مشاکل متعدد میرسه. این یه نکته. تا اینجا اگر فرماش دارید بفرمایید خدمتتون هستم. مصادیق؟ مصادیق برنامه های شخص، آره میگم بعضی هاشو بی سانسور البته، مصادیق برنامه های شخصی، من چند تا مصداق از برنامه های شخصی عرض می کنم که میشه تو جامعه امروز انجام داد. یک برنامه شخصی ما داریم، ببخشید من خیلی هم تو اینجا چیز نیستم، ایدئالیست نیستم، رئالیستم، یعنی میگم تو همین جامعه ما همینه دیگه، تو خلق که نیستم که. یک، دیدن فیلم، از برنامه های خوب دیدن فیلم. فیلم های بسیار خوبی موجوده خیلی خوب زن و شوهر فیلم رو با هم ببینند. ما با دوستانمون در جاهای دیگه آرشیو درست کردیم، فیلم هایی که همسران باید این فیلم رو با هم دیگه ببینن، فیلم کشور خودمون عرض می‌کنم و برخی از فیلم های جاهای دیگه، که این فیلم ها با رویکردهای خاص روانشناسی تربیتی تولید شده، کار شده، احیا میکنه برخی از ویژگی های فروخفته کشور خودمون رو. ذهنم الان یه خورده درگیر کنم، نقمه یکی از اینا بود، فیلم نقمه، فیلم سینمای نقمه از اون کارکردهای تربیتی خوب دار بود، میشه فیلم های خوب دید. ما در لبنان با اون مجموعه فرنگی با دوستان رو هستیم، آرشیو بزرگ درست کردیم از شورت فیلم ها، فیلم های کوتاه. این فیلم های کوتاه کارکرد این همین قسمت برنامه شخصیه، ببینن و بعد روش گفتگو کنن، روش حرف بزنن. این تایم هم تایم خلوت اونهاست، برود بچه ها ممنون، چون فیلم آسیب داره، اون فیلم که یک تحلیل روانشناسی خاص پوش باشه، دیدن فیلم هایی که مسادی بشه. دو، برنامه های مذهبی به تناسب عرف هر کسی. آقا من یک حرم مشترک با خانمم برم، با خانمم برم، نه با بچه ها، با بچه ها میریم، این برنامه شخصی ماست، یه آلیاسین مشترک با هم بخونیم، مذهبی. دو، سه، گفتگوهای دو سویه. من اونجا چند تا مثال میزنم، استفاده از آرشیوهای قبلی زندگی، آلبوم خاطرات ما، عکسهای پیشین ما، این خیلی ما البته بگم اینجا خیلی مراقب باشید دیگه، چون اگر خود این آلبوم ها بشه مصیبت، که یه طرف میگفت هر وقت مامانم آلبوم میاره که ما ببینیم ما بیچاره میشیم. اوه 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 باید این شب داریم دیگه. چی شده؟ چون تا تصویر رو باز میکنیم این آلبوم سر عقل رو مامان میگه ببین مادرتو لباشو این لباش معلوم میشه که تو عکس ازم متنفره. بعد بابا میگه بابا به خدا مادرم همیشه لباش اینجوری بوده. نه خواهر چشاشو ببین. یعنی این چشای مرحوم خواهر رو مرحوم والد و والده مصیبت. آقا اصلا این آلبوم رو جمعش کنیم. این آلبوم موجب ترمیم زندگی من بشه بسیار زیبنده است و این بسیار مهمه. گفتگوی دوسویه، ارتباط دوسویه زوجین با همدیگه، آرشیو و باستانشناسی اخبار کهن. سه، آینده نگری. یه سری آینده نگری ها هست، گفتگوهای دوسویه. عزیزانی که دختر تو خونه دارن، چند بار تو حالا نشستم با خانمم تنها سیکرت، اون پسری که قراره انشالله شوهر دخترم شه ویژگیاش چی باشه؟ به کدوم خواستگار بگیم آره؟ دنبال چه خانواده‌ای هستیم؟ با هم حرف بزنیم. یعنی من و خانمم سنگام رو با هم باکنده باشیم. ما دنبال چه دختری باز پسرمون هستیم؟ ویژگیاش چی باشه؟ اصلا پسرمون چقدر میشناسیم؟ پسر من درونگراست، برونگراست؟ تیپ بچه من چیه؟ بچه هم تیپ سیه، تیپ بیه، تیپ ایه، چه تیپیه؟ اگه بچه من تیپ سیه، دختر تیپ ایه انتخاب کنیم واسهش؟ چه کارهای تحریمی واسه تیپ بچه هم با تیپ منظورم تیپ شخصیتی؟ تیپ شناسیه بچه هم، تیپولوژی بهش میگیم. گفتگوهای آینده نگری بچه هم رو با هم انجام بدیم. اینا کاری بسیار، اینا رو پدرانه باید با هم انجام بدن. بعد اجازه رسوخ به دیگر خانواده میتونه پیدا میتونه پیدا نکنه. پس گفتگوهایی و برنامه‌های شخصی الی ما شاء الله میشه انجام داد. من گمان میکنم باید نشست و فکر کرد. اینا از اونه نیست که آقا دو تا کتاب معرفی کن بخونیم. اینا کیسای شخصی خانوادگیه. خودمون بشینیم کار کنیم. خودمون ممکنه یه خانواده عزیزی دو سویه بشینه فکر کنه آقا من این دارالایتامی که با این ایتام مرتبطیم چگونه با این بچه ها ارتباط داشته باشیم، چه کار خیلی بزرگ انجام بدیم، یعنی بر اساس عرف خانوادگی خودم، بر عرف خانوادگی خودمون. خیلی این پاپ کردم بگم نگم. از نکات بسیار مهمی که در اینجا مهمه نقش ارتباطات جنسی زن و شوهر با هم دیگه است. نقش اساسی در یه رابطه سالم داره، نقش اساسی. چون دینم گفته جرأت میکنم بگم این موضوع رو، اگرچه که خیلی موارد من از پاپ کاتولیک ترم، من از پیامبر پیامبر ترم، من از کاسه آش داخترم. خاطرم هست دهه اواخر دهه 70 که خب شاید نگاهمون این بود که اون موقع قدری بازتر از الان هم باشه برخی از فضاهای وزارت ارشادی ما، یکی از دوستان طلبه عزیز من اومد کتاب نکاح بهار، خودم گفتم این بخش رو ترجمه کن. کتاب نکاح بهار رو ترجمه کرد، قال البهار قال الصادق علیه، مثلا تو موضوع ازدواج اینو رفت ارشاد. ممیز ارشاد رو کتاب نوشته بود که مجوز چاپ نمیگیرد. چرا؟ چون بدآموزی های اخلاقی برای جامعه ایجاد میکنه. این حرف رو من چی میخونم؟ یعنی آقای امام صادق جسارت نباشه ها، بابات باقر العلوم بود، اما یه خورده به هر حال نه این فرماشه های شما نمیفرمودید بهتر بود، چون بدآموزی ایجاد میکنه. یعنی کلام حجت الله بدآموزی ایجاد میکنه، من و ما بدآموزی ایجاد نمیکنه. چون حجت خدا توی این موضوع مفصل صحبت کرده و اینو یک اصل میدونه، پس میتونه این بیان بشه که ارتباطات صحیح و سالم خاص بین زوجین یکی از ویژگی های خانواده های سالم، از ویژگی های اساسی خانواده های سالم. که خب در اونجا خدا سلام خدا بر این فقیه بزرگ باد که شما مفصل مشرف بر مزار و مسجع نورباران او شدید در کنار حرم مرتضی علی قبر لذیذ او، حضرت شیخ طوسی عزیز رو عرض میکنم. شیخ طوسی نازنین برای ازدواج شرط گذاشته، ازدواج نباید بکنید مگر با این الا مع فقه زواج. فقه زواج باید داشته باشه تا ازدواج بکنه، ولی مجاز به ازدواج. آقا خب ما کفیم، ما اینیم، ما نه، میگه باید فقه و زواج داشته باشی. بعد میپرسیم شیخنا، رئیس و طائفتنا، عزیزنا، استادنا، و فقه و زواج یعنی چی؟ میفرماید فقه و شعور و آگاهی کامل نسبت به این موضوع خاص، نسبت به این موضوع خاص. یه پرانتز باز کنم، از ویژگی‌های خانواده‌های مثبت اینه که فرزندشون تا زمان رسیدن به بلوغ روانی که شاید برسن بهش امروز، شاید باید نسبت به این امور اطلاعات این داشته باشه، اطلاعات کامل سالم یا صحیح. بچه‌های ما تا دوره بلوغ روانی غالبا اینو دارن، اما اینجوری اطلاعات کامل غلط یا اطلاعات سالم ناقص، و هر کدومش آفت ایجاد میکنه، آفتهای اساسی ایجاد میکنه. ببخشید که باز عرض میکنم، هر چی خانواده هامون مذهبی تره توی این جهت نقشمون اساسی تره. یعنی یه بانو باید به دخترش میاموخت، یه آقای عزیز باید میاموخت اطلاعات کامل این موضوع رو و سالم این موضوع رو، آنچه که هست طبیعت ماجرا، نه بزک قصه که بیرون به بچه های من میده، فیلم به بچه های من میده، سایت به بچه های من میده. اطلاعات کامل، اطلاعات سالم. تو این جهت کتاب نکرده، چون هیچی کتاب به درد بخور تو این جهت نداریم. کتاب همش به خاطر ناسخ و من اینش نه اونش نه اینش نه چیزی به درد بخور سالم ما نداریم. اما مفصل باید روش کار کرد، مفصل کارهای خوبی هم شده، کارهای غیر مکتوب. فرمایش دیگری هست روی این بحثی که عرض کردم جانب؟ سوال ایشون تکرار کنم که بقیه نشینن، آیا یه استانداردی داریم برای وقت، یا این وقت گذاری تابع خانواده ها جواب میده؟ جوابش اینه، قطعا تابع خانواده ها جواب میده. اما یه نکته است، من مثلا به آقایان تذکری بدم، اونی که درباره آقایان بسیار مهمه وقت کمیتی نیست، وقت کیفیتیه. نمیپرسیم چقدر وقت گذاشت، میپرسیم چجوری وقت گذاشت. به هر حال یه مرد برای اینکه بتونه چرخ زندگی رو بچرخاند، او باید در بیرون خانه باشه. الکاد و علاقی آلهی کل مجاهد لسبیل الله فی سبیل الله، زحمت بکشه، تلاش کنه، کار کنه. یعنی نگفتم که باید زمان زیادی بذاره. اتفاقا شما میدونید دیگه، زمان بازنشستگی پدران عزیز ما، مشاکل تو خانواده ها با هم بیشتر میشه. ماهواره داره یکی نداره، یکی همین نقش و مفاتی ایجاد میکنه. من از یه پدر عزیزی پرسیدم، آقا شما زمانی که تو خونه هستی میشناسن دیگه یک ساعت و نیمه؟ چون اون تایمی که شما میای بچه‌ها یه ساعت بعدش خوابن، اون تایمی که شما صبح خوابی بچه‌ها مدرسه هستن. من نمیدونم به چه مجوز شرعی نماز مغرب عشای شما بیش از یه ساعت طول میکشه. محدث قومی اگه برای ماه رجب این تنظیمو کرد، محدث قومی قبلش من شما فرموده این برای هر خانواده فرق میکنه. دو تا پسر جوان داری، نماز رو سریع بخون، برس به اون بچه‌ها، با هم بشینید، با هم گفتگو کنید، با هم بازی کنید. اینو فکر کنم اینجا عرض کردم، مدت هاست من عادت کردم دیگه. فقط به اونی که از حرم امام رضا میاد بیرون نمیگم تقبل الله عوالکم، خدا شاهد، اون آقایی که موهاش خیزه از استخر میاد بیرون میگم آقا تقبل الله عمالکم، اونی که نفس نفس میزنه از کوه داره میاد بیرون میگم آقا ایشالله ما رو بر فراز کوه از دعا فراموش نفرمایید تقبل، چون با پسرش رفته کوه، با پسرش رفته استخر، با پسرش رفته پار، با پسرش رفته تنیس. اینا رو ما عبادت نمیشماریم متاسفانه، عبادت رو بردیم تو مساجد و توی مفاتیح فقط. بعد می‌بینیم بچه‌هامون این شدن، آقا تو به چه مجوز می‌کنی ساعت نمازت طول می‌کشه؟ تو دو بچه داری. پس برای تابع خانواده من، تابع عرف من، وقت آقایان کیفیتی است. اما بانوان گران عرض، وقت خانم‌ها کمیتی و کیفیتی است. از یه بانو نمی‌پذیریم آقا من تو خونه کمم، با کیفیتم جبران میکنم. ابدا من بانوان گران ارج رو نمیشناسم، خدمتشون تعظیم میکنم. اما اگر بانوی گران ارجی اهل اشتغال در بیرون خونه است، هر نوع اشتغالی، رسمی غیر رسمی، پاره وقت، فول تایم، اینو شما نمیدونم، کار مذهبی، کار هر چی هر چی، یادتون باشه خانومی که در بیرون شاغل است بیش از بانویی که در بیرون شاغل نیست، خانوادهش در معرض خطره. خانومی که در بیرون شاغله و وقت میذاره، او بیش از یه بانویی که در خونه شاغل نیست، در بیرون شاغل نیست، باید واسه خونه زحمت بکشه کار کنه. ما بانوی کمیتی کیفیتی میخواییم. نمیشه خانوم کمیت نباشه، آقا من فقط کیفیت وقت میذارم. آقا شدنیست. یه کیس روانشناسی بود خیلی جالب، روانشناسان زبده مثلا خانم سیما، خانم فردوسی گران ارجمون، دکتر گلزاری عزیز، دکتر افروز عزیز، بزرگان روانشناسی خوب کشورمون که هم متدینن هم آدمای فحلی هم توی قصه، 12 کیس به اینها واگذار شده بود سالهای قبل که شما در مشاوره‌ای که با این بچه ها میکنید بدونی که اطلاعات قبلی بهت داده باشیم، شما باید رصد کنید پیدا کنید یک کدوم یکی از این بچه ها یتیمند. خب اگه یتیمند بابا نیست یا مامان نیست، یا کدومشون بچه های طلاقند. حالا که طلاقند فهمیدی، طلاق بود قطعا، این بچه ها یتیم بودن قطعا، رصد کن بفهم بچه با مامانه زندگی میکنه یا بابای زندگی میکنه. فحلای روانشناسی اینا معمولا رو دست میخوردن توی این تست. زمانی که پدر به رحمت خدا رفته بود، مامان زنده بود، آمار اومده بود که خانم ایکس نوشته بود که نه این کیس، کیس مثلا فرض کنید که فیک، این کیس کیس دروغه، این کیس کیس گول‌زننده است، ایشون هم پدر داره هم مادر داره، خواستید من امتحان کنید. یا نوشته بود که آقای ایکس نه این کیس کیس دروغه، این بچه هم با مادرش هم با طلاق نگرفتن. کدوما؟ اونایی که با مامان زندگی میکردن، یه اونایی که بابا به رحمت خدا رفته بود. اما همشون زمانی که پدر در قید حیات مامان رفته بود یا با بابا زندگی میکرد، به راحتی مشاکل روحی روانی داره بچه پیدا میکردن. گفتن این بچه مادرش نیست، این بچه با بابا زندگی میکنه. یعنی یه مادر در حد اعلا میتونه خلأهای نبود بابا در فقدان فوت و در فقدان طلاق رو جبران کنه، اما من مرد ابدا در توانم چنین نیست، ابدا نیست. خدا در بین قرار نداده. لذا بانوی گران ارج، در درون خونه باید باشی. اگر من به دوستان ازدواج نکردم توصیه دوستانه می کنم، از ویژگی های انتخاب همسرتون این باشه این بانو بیرون شاغل نباشد. تا تن خط دارم بهتون میگم این قصه رو ها، چون جوجه رو آخر پایی. آقا خب الان خانمم که میره سر کار فرشتره، من الان نمیگم ها، چون جوجه ها رو ما 30 بعد میشه، الان تو جوجه شماره نمی کنیم که. بذار بچه شما بشه 25 سالش، بذار عروس بگیری، بذار دوماد بگیری، بذار نوه‌دار بشی، اون موقع میگم کدوم یکی از این بانوان موفق ترند. اون بانوی که 30 کار کرده 8-2 بعد از ظهر، یه بانوی که تو زندگی بوده تا جایی ببینید قصه گفتم، باز بگم معذرت هم تو قصه، تو قصه مردی که گمان کنه کار کردن خانومش تو بیرون تأمین معاش زندگیش میکنه، خطای محاسباتی مرتکب شد. مفصل که این جهت باید صحبت کرد. اگر یه آقا پسری فکر کنه آقا خب نه، هم من میخوام کار کنم، هم مثل که هزار از چیز اومدی، یا میگی اورانوس خبر نداری دلار امروز 13 و چند بود، آقا تو فکر کردی هنوز عهد چی چیه؟ نه آقا به خدا لای همین شبوها دارم زندگی میکنم. اگر آقایی فکر کنه همسرش باید کار کنه تا چرخه معاش زندگیش به چرخه، خطای محاسباتی میکنه. این چرخه نمی چرخه که شما اونجور فکر میکنی، یه هزینه هایی شما بعدها خواهی کرد که به میزان درآمدی که این خانم به شما داده اون هزینه ها بیش از این هزینه هاست. یعنی برد برد نیست، برد و باخت تو این قصه است که مفصل من اینجا حرف دارم، الان مجالش نیست. خب فرماشی نداره دیگه انشاءالله، من برم سراغ بحث بعدی. بسیار خوب، صلواتی خط بفرمایید. سه دسته خانواده در ارتباط با فرزندان ما داریم که این رو بعد از ارتباط سالم من دارم عرض میکنم، که این سه دسته خانواده نوع ایفای نقش و نتیجه در جامعه مدرن با هم فرق میکنن. به این سه شکل تقسیم میکنیم خانواده های ما در جامعه امروز، به این سه دسته تقسیم بندی میشن. یک، خانواده های سهلگیر، بعضی ها گفتن سهل انگار، من سهلگیر رو بیشتر میپسندم. یکی از دست خانواده های ما خانواده هایی هست که اوصاف اونها خانواده های سهلگیره، سهل انگاره. این خانواده ها تعریفی دارن. تعریف خانواده سهلگیر این ویژگی هاست: پدر و مادر سهلگیر در مقابل فرزندان، در مواجهه با فرزندان، خانواده هایی هستند که یک، توقع زیاد از فرزندان ندارند. توی این خانواده ها بچه ها مسئولیتی ندارند، لذا توقعی از اونها اصلا نیست. بچه ها توی این خانواده فری هستند. بچه ها توی این خانواده ها فقط سرویس میگیرند، هیچ سرویسی نمیدن. اصطلاحا بعضی جا گفتن پدر مادرهای این خانواده ها پدر مادرهای هلیکوپتری هستند. هلیکوپتری اصطلاح دیگه، خانواده هایی که هر وقت بچه نیازی داشت بلافاصله پدر و مادر تأمینش میکنن. پدر و مادر هلیکوپتری هستند، یعنی در حد اقل زمان با حد اکثر خواسته. توقع زیاد تو این خانواده از فرزندان نیست. دو، نظم در این خانواده ها نیست، انزوا تو این خانواده ها نیست، قانون تو این خانواده ها نیست. تا میگم نظم، نه اینکه کمد لباسش رو درست کنه، نظم تربیتی منظورمه. کمد لباس یکی از مصادیق دور دور اوست. نظم تربیتی، ما یک شاکله‌ای داریم به نام شاکله خانواده. این خانواده دری داره، اتاقی داره، مدخلی داره، مخرجی داره. توی این خانواده ما قانونی داریم، قانونی که آزادی خوبی رو ایجاد میکنه، اما قانونه. توی این خانواده نظم وجود داره. خانواده های امان گسیخته نیستن، خانواده های رها نیستن. من یه خورده میخوام ریستر صحبت کنم. توی این خانواده پوشش مادر و پدر نظم داره، پوشش بچه ها نظم داره، زمان این خانواده نظم داره. کی هم آغاز میکنه؟ والدین آغاز میکنن، بچه ها آغاز میکنن. نظم پوششی، نظم بیانی، ادبیات تو این خانواده نظم داره، شوخی تو این خانواده نظم داره. یعنی همه چی یه قاعده ای هست که توی این قاعده ما میگیم قاعده انزوا، قاعده نظم. سه، خانواده های سهلگیر نظم نیست. خانواده های سهلگیر خانواده هایی هستند که تنبیه نیست. در این خانواده تنبیه اصلا وجود نداره. ما عنصری به نام مؤاخذه توی خانواده ها نداریم. همه چی مشوقه، همه چی مهیجه، همه چی مشجعه. تنبیه گفتم، نزدن. تنبیه به معنای این که خلاف قانون که عمل شد ریاکشن باید داشته باشه، خلاف قانون که عمل شد برخورد باید داشته باشه. وقتی قانونی نیست پس برخورد با قانونی هم نخواهد بود، تنبیهی هم نخواهد بود. از تنبیه های سخت دونه چیه؟ از سخت این تنبیه های این آدم اینه که فلانی لباساتو بپوش با هم بریم بیرون. چشم بابا لباساشو میپوشه، با پدرت میرن پارک. از دست رفتار دیروز خیلی دلخور شدم، اما با مامانت اینجوری حرف زدی؟ شکستم جلو مامانت، خورد شدم که پسر من توی مامانش این حرف رو بزنه. و دو میگم تنبیه، یعنی پدر ریاکشن نشون میده، ریاکشن محبتی نسبت به یه رفتاری که خلاف نظمه. چون توی این خانواده مادر حرمت داشت، توی خانواده پدر حرمت داشت. بی نظمی ادبیاتی مثلا مادر طولت چون رفتاری شد. پس تنبیه توی خانواده ها نیست. همه چی مشجعه، همه چی مشبقه، و این ویژگی بسیار بسیار مهم نیست. در خانواده های سهل انگار آداب، حالا یه خورده مرتبط با بالاست، آداب نیست. یعنی اتفاقات بر اساس ادب تنظیم نشده است، اتفاقات بر اساس دیسیپلین تقسیم نشده است. این تذکر دوستانه بدم از نکاتی که خیلی تو این جهت مهمه، ساده و مهم، نوع پوشش بچه هامون تو خونه است. از بابا البته شروع میشه، از مامان البته شروع میشه. ما دو نوع پوشش داریم، بلکه سه نوع پوشش داریم. یه پوشش اجتماعی که الان با همین هیچ کدوم ما تو خونه این پوشش رو نداریم. این پوشش کادو پیچ من و شماست، پوشش پرستیژ اجتماعی من و شماست، یه پوشش درون خانگی ما داریم. آراستگی جزء ویژگی های همیشگی پوشش هاست. پوشش غیر آراسته تو دین ما نهی شده، اما تابع قرف خودش در بیرون یه نوع آراستگی، در درون آراستگی دیگه. من این مثال بزنم، پسری نقل میکرد میگفت پدر من در درون خانه پوششی رو استفاده میکنه که مستحجب‌ترین پوشش. وقتی میپرسید آقا استحجام پوشش بابا یعنی چی؟ میگفت که مثلا میخوام من خیلی سریع میگم، زیر پوشی تو خونه میپوشه که این زیر پوش مال سالیان گذشته است، رنگ رفته است، کثیفه، آلوده است، ژولیده است، لباسی تنش میکنه که این لباس این گونه است. ببینید تو دینی ما زندگی میکنیم که میگه از اون چیزایی که اسراف نیست هزینه کردنش، تهیه پوششی زن و شوهر، ما خانمشو میگیم شوهرش کات میکنه همیشه، پوشش زیبای آراسته درون خانگی است. ما به این میگیم آداب پوششی. فرزند میآموزه که بانوی این خانه، آقای این خونه در درون منزل با یه پوششی هست که این پوشش بسیار آراسته و زیباست. من ورود نمیخوام تو بحث اول بکنم، از امنیت‌های جنسی روانی که ایجاد میکنه در زندگی‌های خانوادگی ما پوشش‌های آراسته زیباست تو خونه. یه پرانتز به دوستان آقا باز کنم، اگه به خاطر جایگاه اجتماعیتون، چه میدونم هرچی، سنتون هرچی، یه نوع لباس ها رو تو بیرون کوچه خیابون نمیتونید بپوشید که خیلی ها میپوشن، موظفیم قربتن لامام زمان تو خونه بپوشیم. خیلی کلی گفتم این حرف رو، خیلی کلی گفتم. یه پوشش هایی که ما تو بیرون به خاطر جسمون نمیتونیم داشته باشیم، موظفیم تو خونه داشته باشیم، چون بخوام یا نخوام چش اهالی خونه من اون پوشش ها رو تو بیرون دیده و قطعا نیازمند اشباعش درون خونه است. به یک از رفاقای طلبه عزیزم لبنان مشرف می شدیم، رفتیم یه بازار، بازار همراه، این محله معروف شاپینگ. خب کار داشتیم اونجا، بعد رفتیم برای خرید. همین دوست طلبه عزیز من یه تیشرت هایی مثلا خیلی خفن به خودش میره سایز میگیره، یه شلوار هایی خیلی اخفن صفت تفصیلیش بود به خودش سایز میگیره. گفتم که فلانی این حاج آقا کیه که دقیقا مثل شما سایزش؟ خودم هم. حاج آقا شما رو آخر زمان تو رو خدا ببینی چی شده؟ گفت نه من یه تو خونه میپوشم. اصلا درود خدا بر تو باد. تعبیرش این بود زن و بچه من چه گناهی کردن منو تو خونه دارین با یک کفن ببینم. این حرف خیلی فرق حکیمانه بود ها. آقا من تو بیرون به خاطر نوع جایگاه اجتماعی لباسم اینه، تو خونه که من روحانی نیستم، که من تو خونه شوهرم، من تو خونه بابا، من تو خونه رفیقم، من تو خونه دوستم. پس پوشش مؤدب، پوشش آراسته، زبان مؤدب، زبان آراسته، اینها رو عرض کردیم. آخرین مورد رو بگم، پنج، در این خانواده خان به بچه ها استقلال داده نمیشه. چون خانواده ها هلیکوپتر بودن، چون خانواده ها دائم سرویس میدادن، در این خانواده ها بچه ها استقلال ندارن. شماره پنج، ما بچه ها رو مستقل بار نمیاریم تو سهل انگارها. اینها پنج ویژگی خانواده سهل انگاره. دو، خانواده های مستقل. خانواده های مستقل چون ما های یک این ستایی تو این جمعمون دیگه بلا استثناء. یک، خانواده های مستبد خانواده هایی هستند که یک، توقع افراطی از آنها می رود. دختر این خانواده دقیقا مثل همسر یک خانواده تو این خونه مسئولیت داره، نه مسئولیت دخترانه، مسئولیت همسرانه داره. توقعات افراطی. دو، نظم های افراطی. ما بهش میگیم نظم های ارتشی، بعد میگم هر کدوم عوارضش چیه. نظم‌های افراطی. سه، تنبیه‌های افراطی. تنبیه‌های افراطی. توی خانواده ها تنبیه نقش جدی داره. تنبیه باز به همون اشکالی که من شما عرض کردم، آداب افراطی که به وسواس می انجامه، آداب افراطی. یک دوست جوانی با ما یه جایی سفر بود، مثلا این سن این آقا چه میدونم شاید 20 سالش بود، رفت وضو بگیره بیاد. من آدم واقعا فضول نیستم، اما بعضی مثلا دوستان مهم من دیگه دارم. یه بار 20 دقیقه طول کشید، دفعه قبل 25 دقیقه طول کشید، حرم میخواست رفت وضو بگیره یه رو طول کشید. من توی پرواز داشت کنیم سوال از این میخوام بکنم دوستانه، چرا اینقدر وضو گرفتن ها طول میکشه، دستی رفتن ها طول میکشه؟ 20 دقیقه خب نمیفهم چرا، 25 دقیقه و چرا؟ میشه مثلا آنالایز که چه میکنی تو اونجا؟ واقعا بله دیگه، من راستش بخوای مثلا شلوار رو بیدم بالا تا اینجا، بعد وضو میگیرم، خب معمولا وضو دفعه اول خوب در نمیاد، بعد مثلا دوباره میگیرم، مثلا احتیاط بودی این واجب میگه من تا سه بار چهار وضو میگیرم الحمدلله، بعد مثلا آب و اصل وضوی اسباق الماء داشته باشه، آب خیلی زیاد بگیر. دیگه مثلا بچه پر وسواسه، تو که توی وضو گرفتن 20 دقیقه وضوی تو طول میکشه. من به دوستان جوان عرض میکنم مراقب این ظرافت ظاهرا ساده باشید، از همینا شروع میشه، از همینا شروع میشه. بعد دیدیم عجب توی خانواده ارتشی و ارتشی رفتاری بزرگ شده این بچه، یه سری آداب، یه سری قیود او رو انداخته به این وساوس، به این احتیاط ها. میدونید تذکر احتیاط تو چیه شرع کسی میگه؟ ما توی چیه دین باید احتیاط کنیم؟ کی میگه احتیاط تو چیه دینه؟ بله؟ نمیشتم تو حلال و حرام؟ نه ابدا. تو فروع دین؟ ابدا نه بابا. دیگه چی؟ ما تو حلال خدا احتیاط بکنیم؟ احتیاط فقط در حرام، فقط احتیاط مستعد که علیکم به، فقط تو حرمته نه تو واجبات. من تو ولزالین نمازم هرچی احتیاط بکنم خدا بیشتر میپسنده یا احتیاط نکنم؟ من تو وضو گرفتنم هرچی بیشتر احتیاط، آقا ریخت. یعنی این احتیاط در واجبات نقش داره، احتیاط تو حرام فقط، احتیاط تو محارم الله نه تو حد. تو فروع که باشه لساقتون عرض و بردا. آدم محتاطی که میدونی، آدمی که احتیاط میکنه تو حلال و حرام تو روایت ما چی بهش میگن؟ آدم شکاک. شکاک که وسوسه شیطانه، که روایت دعا داره که بخون که به شک نیفتی. اللهم انی اعوذ بک من الشک والارتیاب. احتیاط تو حرمته نه تو حلیت. اونی که تو نمازش، توی چه میدونم روزش، این توی چه میدونم فرفرمایت قرائتش و اینها، تو وضو احتیاط میکنه، قطعا خلاف شرع مرتکب میشه. احتیاط تو محارمه، تو حرام خداست، نه تو حلیت. خانواده سوم، این بر بیمیسا نمیخوام بکنم، خانواده سوم خانواده مقتدر، خانواده مستبدی که از بیشه که دارم میگم، خانواده ایست فاقده ارتباط سالم زناشویی. همونی که اول سال گفتید ارتباط سالم با هم ندارن زن و شوهر، گفتگو نمی کنن، از هم فوق العاده می ترسن، نگران حرفاشون هستن و امثال ما. خانواده مقتدر، خانواده مقتدر رو من قبل از اینکه بحث کنم اقتدار رو بحث کنم. آقایان عزیز، بانوان گران عرش، اقتدار یعنی حساب بردن، اقتدار یعنی هیبت طرف در من تأثیر بگذاره، اقتدار یعنی من به خاطر کرکتر و کاریزمای او یه رفتار رو انجام بدم، اقتدار یعنی حیای از اون فرد. اما ما انواع اقتدارها تو عالم داریم. یک، اقتدار قدرتی. طرف یه قدرتی داره، من نگران سر سبزم هستم. سبز بود، سرخ بود، چی بود؟ همون نگران سرم هستم، از این جلاد اقتدار میکنم، حساب میبرم، هیبتش منو میگیره. اقتدار قدرتی، پادشاهی، حکومتی، حاکمیتی تو عالم تربیت یه پنی ارزش نداره. هیچ پادشاهی مردمشو تربیت نمیکنه. هیچ حاکمی مربی نیست، چون مردم در مقابل اون میترسن جبهه رو به چه میگیرن. دو، اقتدار، پس قدرتی، اقتدار جسمی. من در مقابل یک کسی که از من زور بازوی قوی تری داره و اون دقت انسانی هم نداره میترسم، اقتدار جسمی برای من ایجاد میکنه. سه، اقتدار اعتباری. میبینم سر یه چهار را از صد متری کمربند و سری میکشم دو ماشین، با اینکه او پادشاه من نیست، او جسمش هم جسیم نیست، اما یه اعتبار اقتدار اعتباری حکومت به او داده. او پلیس جامعه است، برگ جریمه دستشه، من نگران اون برگه هستم، اقتدار او رو تعمیل میکنم. این سه نوع اقتدار تربیت نمی کنند. تو خونه هر کدوم از این اقتدارها خرج بشود، این اقتدار به تربیت نمی انجامد. ما تو خونه نه پادشاهیم، نه جسیمیم، نه پلیسیم. اگر پدر و مادر دائم کارش این باشه آقت می کنم، ازت راضی نیستم، شیرم و حلالت نمی کنم، اون لقمه‌ای که برات آوردم این از چی داره استفاده می کنه؟ اقتدار پلیسی. من این تذکر می‌دم به دوستانم، میگم خدا به توی پدر و مادر ولایت داد، خدا به توی شوهر ولایت داد، بعد فرمود دائم خرجش هم بکن. راضی نیستم، راضی نیستم، آق می کنم، آق. خدا گفت این کارم بکن؟ و خدا فرمود اگه از اینا زیاد استفاده می کنی رنگ حنا رو از دست میدی. راضی نیستی که نباش، من خودم که راضی نمیشم. اون طرف گفت هر وقت من میگم آقت میکنم، اون میگه من آقت میکنم، چون آقا طرف هست دیگه، فرق میکنه، هم مادر میتونه بچه رو آق کنه و هم اون میتونه مادر رو آق کنه. تو آق کن، منم آق میکنم. این به اون در حنا از دست میره رنگش. کجا تو دین گفت دائم از این حنا استفاده کن؟ این حنا اندر استراره آقای عزیز. بله شوهر بر همسر قطعا ولایت داره، اما گفت دائم از ولایت استفاده کن. یا شوهر در طول زندگی شاید هیچ گاه تذکری من به خودم میگم اگه مجبور شدی از ولایتت استفاده کنی، چون ضعیفی، چون بیمهارتی، چون ناتوانی، چون نتونستی از روش‌های درست کار بکنی، من راضی نیستم. خب هزار راه نرفتی از اونها استفاده می‌کردی. اون اقتداری که ما تو خونه لازم داریم اینا نیست. این اقتداره، دین بهش میگه اقتدار محبت. اقتدار محبت، چون باباییست که عاشقشن تو خونه، چون مامانیست که عاشقشن تو خونه، بابا گفته باش، اگه مامان میگه باشه، نه اگه مامان میگه باشه چون نگران حرمت شیرش هستم، نه چون عاشقشم، چون دوستش. من دانش آموز داشتم از شاید سوم راهنمایی با من بود، الان امریکا تحصیل میکنم، برای همیشه عجیب بود این بچه، نه اینکه بچه پمپرسی باشه، بچه پمپرسی نبود، بچه ای که حالا لای پر قو بزرگ شده باشه، نه، بچه طبیعی خوبی بود، اما او از مادرش وقتی حرف میزد، یعنی بنده خیلی سرم مشاور اون بودم، معلم راهنماش بودم تو انتخاب رشته، حالا خیلی متشکرم، میرم مامانم چی میگه؟ وقتی میگفت مامانم یه تک شعور، یه تک اقتدار، یه تک مادریت از این مامانم چی میگه؟ آخرم با اونی که مامانش گفت انتخاب رشته کرد، نه بنده مشاور. مادر وقتی مادر باشه واسه مامان یه حرمت حقیقی قائل، نه دلش بسوزه، قبولش داشته باشه، اون مادر اقتدار داره. پس خانواده مقتدر مرادم مقتدر محبتیه، مقتدر محبتیه. آقای عزیز سلام خدا بر شما باد، پدری که جلوی بچه ها مادر رو خورد میکنه، اقتدارش رو پیش بچه ها از دست میده. یه قاعده است. مادر گران ارج، مادری که پشت سر بابا پیش بچه ها غیبت بابا میکنه، اقتدارش رو از دست میده. پدر نازنین، پدری که تو روی بچه ها به مادر توهین میکنه، آقا پسر میگفت بابای من اهل شوخی نیست، اما شوخی کردناش اون زمانیه که ما میخندیم به مامان چون مامان رو دست میندازه. پدری که مادر رو تحقیر میکنه اقتدارش میشه بچه ها میدیزه. بابای بلا مختدر که دیگه بابا نیست، ازش ممکنه بترسم اما مربی نیست. وقتی میگم مقتدر اقتداره، عرض کنم خدمتتون که محبتی منظورمه. خانواده های مقتدر اینان، خانواده های مقتدر این ویژگی ها رو دارن. یک، گفتگوی فراوان. تو این خانواده ها خیلی با هم حرف میزنن، خیلی با هم سخن میگن، خیلی با هم گفتگو میکنن. خانواده های مقتدر خانواده هایی هستن که تنبیه و تشویق هر دو هست، هم متنبهن هم مشوقن. تنبیه و تشویق این خانواده ها بسیار بسیار زیاد هست. خانواده های مقتدر خانواده هایی هستن که اهل اغماز و تقافلن، همه چیو که لزوماً بیان نمی کنن، اغماز زیاد می کنن، تقافل زیاد می کنن. اینها خانواده مقتدرن. برسم به یک، خانواده های سهلگیر خروجیشون چه بچه هایی هستن؟ خانواده های سهلگیر بگم در حد 5 دقیقه تمام کنم به بقیه ها برسیم. محصولات خانواده ها رو بررسی میکنیم. خانواده های سهلگیر این بچه ها رو دارن، بچه های به شدت بین اعتماد به نفس. این بچه ها اعتماد به نفس ندارن. بچه های خانواده های سهلگیر بچه های تیپ سی تربیت میکنن. دختر تیپ سی تربیت میکنه، پسر تیپ سی تربیت میکنه. تیپ ها رو گفتم میکنم دفعه قبل، یا از من جوری یه شیلی مفصل واردش نمیشم، گم میشم تو بحث بخوام بگم. دختر تیپ سی که اصلا برای ازدواج ویژگی خوبی نداره، از دختر تیپ سی باید فرار کرد، آنچنان که از مار بد باید فرار کرد. از پسر تیپ سی به شرط عیزان باید فرار کرد، چون جمع انتظام میخواد، جمع قاعده میخواد، جمع آداب میخواد. این بچه ها آداب نیاموختن. خانواده های سهلنگار اگر پسر و دخترشون با خانواده های وسطت که فامیل های اون خانواده زیادن آسیب میخوره، چون تعامل اجتماعی نیاموخته، بلد نیست ارتباطات عمومی با انسان ها رو. خانواده های مستبد بچه هایی که تربیت میکنن این ویژگی ها رو دارن. بچه های به شدت عبوس، عبوس رفتاری، تندخو، تند مزاج. بچه های به شدت عقده‌ای، چون اونهایی که آموخته روی خانواده خودش میخواد پیاده کنه. خانواده های بسیار، یا چون اونها افراد کردن، افراد یا به تفریط میانجامه. بابا و مادر دائم انتظام ارتشی داشتن، اینجا بچه بلا نظم با به تفریط میرسه. در جامعه مدرن و تربیت خانواده سالم، داشتن خانواده مقتدر با تمام ویژگی‌ها که عرض کردم، یه پسر متعادل درسته، یه دختر متعادل درسته، اینها ویژگی‌های یه خانواده مقتدر هست که قدری با هم سخن کرد. به برگاه توجه فرمایشی داری تو عرایزم تا اینجا؟ مطلبی نیست؟ جمع چشم جانا بفرمید. در
زندگی فرزندان خانوادگان مقتدر، خانوادگان مستبد، شما فرمودید عبوس و فساد و عقده‌ای، آیا وقتی خیلی توی خانواده گاردی هست، وقتی میاد مثلا توی مدرسه یا اجتماع این گارد ها از روش برداشته میشه، ممکنه یه سری به اصطلاح شیطنت هایی بکنه و مثلا بچه های مرزن بزنه، که میتونیم بگیم هر کسی که این مورد توی مدرسه شلوغ کلاس خانوادهش از همین خانواده های مستبدن؟
ممنون. من توضیح بدم فرماشیشون رو که نشیدید، اونا دید خانواده های مستبد زندگی میکنن، بچه هاشون عبوس و تند خوبار میان. بله، در مدرسه یکی از ریاکشن هاشون برخورده با همسالان خودشونه. تو مدارس اینو ما زیاد داریم. اما از اون بر نیست که اگر هر بچه‌ای چنین بود من مهندسی معکوس کنم که خانواده مقتدر داره. نه نه نه، این صفت و این رفتار آنالایز باید بشه. یکی از دلایلش اینه میتونه این بچه اصلا خانواده نداشته باشه که به اینجا افتاده، حتی میتونه خانواده به شدت سهلگیر داشته باشه داره به عکس خودش تبدیل میشه. این بچه عقده های فروخفته داره. پس قسمت اولش قبول داریم، دومش باید با هم مهندسی معکوس کنیم که شاید چنین نباشد چنین باشه. خیلی خوب، معتقدم این تکست مهمترین تکست یک خانواده سالم در ارتباط با فرزندان. تمام عالم رو بگردید نگردید چون من گشتم، تکستی پیدا نمی کنید به این عظمت به این اهمیت که در حد اقل واژگان حد اکثر معانی نسبت به تعامل و تعایش دقیق بین والدین و فرزندان شما مطلعی پیدا کنید. این متن در کتاب شریف صحیفه سجادی است، دعای 25 که نامش هست و کان من دعایی علیه السلام لولده علیه السلام، دعای آقا واسه بچه هاش. از دعاهایی که خیلی مقید به خانشش باشید یه دعای دو طرف است، دعای برای والده که دعای 24 صحیفه سجادی است که اینو علی الدوام دوستان بخوانند، قرائتش نکنید، دستمال کاغذی هم کنار سجاده لازم نیست، کنار سجاده قلم و کاغذ لازمه. دعای 24 و 25 واسه اشک ریختن نمی‌کنیم، واسه فهمیدن و کار کردن می‌کنیم. پس پاپیروس می‌خواید کجای دستمال کاغذی دقت فرمودید. دعای 24 دعای والدینه، چگونگی ارتباط من با اونا. دعای 25 دعای بچه هاست، چه کنم با بچه ها مرتبط باشم. من در جاهای این تکست رو در 12 جلسه گفتم، اینجا در 20 دقیقه میخواییم با هم صحبت کنیم، فقط میخوانیم به اون فایل ها خواستید مراجعه کنیم. این شروع دعاست، ادامه داره، چند صفحه است، چند قسمت. حضرت علی ابن الحسین سلام و درود خدا بر او باد دعا رو با خدا اینگونه آغاز میکنه، به خدا عرض میکنه اللهم و من علی به بقاء ولدی، خدایا بر من علی ابن الحسین من. من تو عربی منت گذاشتن نیست، این غلطه که ما میگیم لقد من الله علی المؤمنین، خدا منت بر من. نه، منت تو عربی منت فارسی نیست، المنه یعنی النعمت الکثیره، یعنی خدای نعمت بزرگ به شما داد که از شماها پیامبر آورد. خدایا به من نعمت بزرگ بده. به چه چیزی چی بدی نعمت بزرگ دادی؟ شاسی ماشینم بلند شه، طبقات خونم مرتفع شه، وسعت خونم زیاد شه، دلارامو بفروشم با قیمت بالا؟ نه، به بقاء ولدی، بچه ها باقی باشن. اگه بچه ها باقی باشن خدایا تو منت بزرگ به من دادی، منت بزرگ دادی. خدایا بچه های من بقا داشته باشن. مقابل بقا چی آقایان عزیز؟ فنا، باقی، فانی. فانی و باقی صفت متضاد همه. من از امام میپرسم قربونت برم الهی چی بشه بچه هم باقی شن؟ وشتریان شن؟ سبزی جات بخورن؟ خام خارش عمرشون زیاد بشه؟ میگه نه، 20 صفت بعدش میشمرم که اگه اینا تو بچه هات بود بچه هات باقی هن. نبود بچه جز مؤمرین هم باشه عمر بلندم بکنه باقی نیست که. با ما یه بار با دوستان طلبمون سعی کردیم از کتابای تاریخی عمر دشمنان اهل بیت رو بیاریم بیرون، او چه عمرایی کردن این اخباس. پس لزومن عمر دراز ویژگی مثبت نیست، عمر دراز زمانی خوبه که باز به قول حضرت سجاد و ابو حمزه عمرم نشه مرتع شیطون، شیطون تو عمر من چرا نکنه روش نکنه. خدای بچه ها باقی باشن، چی بشن باقی میشن الان بهت میگم، گوش کن. به من امام میفرماید اینا ویژگی های بچه ها دن. اصلاح لی، خدای بچه ها صلاح پیدا کنن، بچه ها صالح باشن. صلاح صفت اخلاقی رفتاریه، یعنی خدای بچه ها تو رفتار و اخلاقشون صلاح داشته باشن. دو، امتاعی بهم، من از بچه ها بهره ببرم، من کیف بچه ها بکنم. بچه باقیست که پدر و مادر کیفش رو بکنه، تو سرش نزنه، نکبتش نباشه، قل و زنجیر پاش نباشه. امتاعی بهم، من ازشون متعه بگیرم، یعنی بهره برداری، تمتع بکنم، حج تمتع، بهره ببرم، کیفش رو بکنم، لذت بچه هم ببرم، قربون امیرالمومنین برم الهی. آقا فرمود علی وقتی قسم جلال بخور ببین چه خبر میشه، من و شما میخوریم چون میخواییم بگیم آقا قبول کن تو رو خدا، علی وقتی بگیم والله قسم عرش خدا میلرزه. آقا فرمود والله ما سألت ربی، به خدا قسم والله قسم من علی هیچ وقت تو دعا از خدا نخواستم اولادن یه بچه هایی نظیر الوجه خوشگل توپلی موپلی کاکل بسر حسن القامه رشید قوی، والله هیچ وقت من از خدا اینا رو نخواستم. خب چی خواستی فدای تو؟ ولیکن سألت ربی، اما به خود خدا از خدا اینو خواستم. چی؟ اولادم مطیعین لله وجلین من، بنده خدا باشم، از خدا بترسم. خب حالا که چی بشه یا علی؟ حتی اذا نظرت الیهم، تا چشم من علی به بچه هم بیفته که مطیع خدا هستن، قررت علی، چشم من علی روشن شد. ما کی به علی میگیم آقا چشم شما روشن؟ زمانی که بچهش تو کربلا کنار حسین داره اونجور جوان مردید، آقا چشم روشن. پس به کیف بچه‌م رو میکنم زمانی که نوکر خدا باشه، نوکر سید الشهدا باشه، نوکر امام زمان باشه، ناصر یه زندگی خوب داشته باشه، یه دختر رو به امانت گرفته باشه به خانمی با او برخورد میکنه، یه پسری که امانت پیش او به نام شوهر به آقایی به او رفتار میکنه. این امتحان خانواده است، امتحان خانواده است. یه آقایی میشناسم واقعا ما پشت سرش سلام و صلوات میفرستیم، نمیدونم این طفل تو گور روز چند بار میلرزه. میدونی چرا؟ چون پسرش برای من، نوش من گفت بابای من هر وقت عصبانی میشه که به لطف خدا در روز چند بار عصبانی میشه، اموات مامانم از قبر میاره بیرون صف میکنه خدمت یکی یکیشون میرسه دفن میکنه بعد آروم میشه. من نمیدونم خدا چه میکنه با اون بابای تو قبر، چرا همچین پسری تربیت کردی مرد؟ این چی تربیت کردی مرد؟ به امتاعی لهم، صفت دوم بود، یک اصلاح، دو امتاع، سه الهی امدد لی فی اعمارهم، خدایا عمرشون رو مدد کن، بعدش رو تو منش واضحه، و زد لی فی آجالهم، و تو عمرشون ازدیاد کن. دو تا صفت میخواد، امداد عمر، ازدیاد عمر. ازدیاد عمر شناسنامهیه، خدای عمرش طولانی بشه، اما عمرش امدود، یکیسی عمرش طولانی بی برکت و ثمره است، داره شمای رو کیکش زیاد میشه وقتا فوت کردن، مشکل رو نگه برای تنفس فوت میدان میکنیم، یه بار نه، عمرش زیاده، عمرش هم با برکته، هم عمرش امداد پیدا کنه، هم عمرش ازدیاد پیدا کنه. و رب دلی سقیره هم و قبلی ضعیف هم، خدای بچه هایی که از کوچکی تربیتشون کنم، خدای بچه هایی که در زمان ضعف تقویتشون کنم. این تقویت لطفا فقط جسمانی نیست، تقویت ایمانی، اخلاقی، آدابی، همه که داریم تو خانواده های مقدر میشموریم. و از صحلی ابدانه هم، بچه هایی با بدن های صحیح صحیح، بچه هایی با ادیان صحیح، بچه هایی با اخلاق صحیح. یه مثلثه، جسم، ابدان، ادیان، اعتقادات، اخلاق، اخلاق. ما یه بچه های مثلثی میخوایم، جسم سالم، عقاید و باورهای سالم، سه اخلاق و آدمیت و انسانیت سالم. اگه من آداب، من عقاید بچه هامو درست کردم، جسمشم قویه، آدم بودن رو به اونه آموختم، میرنگه یه بخش مهم میشه. و آفهم فی انفسهم و فی جوارحهم و فی کل ما انیت و بهی من امرهم. خدایا آزمونای آسون آسونشون کن بچه هامو، آفهم سلامتشون بدار تو جانشون، تو بدنشون و تو کل هر چیزی که به زندگیشون مربوطه. و فی کل ما انیت و بهی من امرهم، هر چی که به اونا ارتباط پیدا میکنه عافیت داشته باشن بچه های من. و ادرر لی و علا یدی ارزاقهم، خدایا رزقشون رو زیاد کن، تنگی رزق بچه هام نداشته باشن. ادرار تو عربی یعنی یک کاری که پیوسته است قطع نمیشه. و ادرر علی ارزاقهم، ارزاقهم رزقشون علی دوام باشه. اینا رو باید از شماهامون بخونیم و کار کنیم واسه شدنش. و ادرر لی و علا یدی ارزاقهم و جعلهم ابرارا اتقیا، اونا رو آدم های برونیک و کاری قرار بده، با تقوا باشن، بسرا با شعور باشن. بیشعوری درده دیگه، بچه هم بیشعور باشه یه درده. سامعین، حرف گوش کن باشن، امر و نهی خدا رو بشنفه. و مطیعین لک، نه مطیعین لی، مطیع توی خدا باشن. کیف یه پدر و مادر دیگه بچه ها مطیع خدا باشن، نه مطیع اونا. اطاعت من مادامی درست است که در مسیر بندگی خدا باشه. اینجاش دقت کنید. اما برای کنید آیتم مهمه، خدایا بچه های ما اینم باشن. ولی اولیاء که محبین مناصحین، واسه اولیاء تو بچه من دلش بتپه، محب باشه، خیرخواه اولیاء تو باشه، خیرخواه امام زمانش باشه، محب امام زمانش باشه. یه پله دیگه هم داره، ولی جمیع اعداء که معاندین و مبغضین، طبقش هم درست باشه، تبلی سر جای خودش، طبقش هم درست باشه، هم متولی باشه هم متبری باشه. این 20 تا صفت شد که امام سجاد عزیز ناظرین من و شما در اون کلمه اول فرمود که چی؟ بچه هم بقا پیدا کنن. به اندازه که این 20 تا صفت تو بچه هم باشه، کمیتش و کیفیتش، بچه هم بقا دارن. اگه نه نه. پس آقایان عزیز، بانوان گران ارج، کار ما تو تربیت بچه هامون و رسوندنشون به این 20 آیتم خیلی سخته. پس باید وقت بذاریم، برنامه بدونیم، هماهنگ با خانم و شوهرم باشم، هدف گذاری بکنم که بتونم برسم به این 20 آیتمی که امام فرموده و به خود امام زمان قسم، این کار از بالاترین مصادیق نصرت حجت خداست، نصرت امام زمان. یه جمله انتهای این دعا هست، انتهای دعایی که من آوردم، بخوانیم یه نکته بگم تمام کنیم. همه اینا رو خدا، امام به خدا فرمود، عرض کرد، اما آخرش میفرمد خدایا و اعنی، دستم رو بگیرد، به خودم نیست، به همایش هزار و این و اون نیست، اینا نیست که جواب میده. اعنی، تو دستم رو بگیر، علا تربیتهم و تأدیبهم و برهم، تو دستم رو بگیر، تربیتشون کنم، ادبشون کنم، بهشون نیکویی کنم. من مفصل این دعا رو با دوستانم شرح کردم، اونجا گفتیم امام 3 بحث مطرح میکنه. ما 3 کار برای بچه هامون لازم داریم: تربیت بچه ها، تعدیل بچه ها، بر اونا. بر متد و منهج، تعدیل اخلاق و آداب، تربیت عقاید اونهاست. اما هر دو با یک متد واحد، متد بری، نه متد استبدادی، نه متد سحرگیرانه. چون امام سجاد اینو فرموده، من نکته‌ای میخوام فضولی کنم بگم. یه حدیث میخوام بخونم، نه واسه شما نه واسه خودم، واسه امام زمان یه حدیث میخوام بخونم. ما معتقدیم امام زمان جو تشریف دارم دیگه، نه که چون ما آدمای خوبی هستیم. او حجت خدا شاهده بر خلق و مخلوقات و خلاق. دعوت هم لازمه آقا تشریف بیار به جلسه ما، دعوت بکنیم. او تشریف داره، ما مشرف به درگاه او هستیم، او شاهده بر خلقه. چون شاهد و سامه یه حدیث برای امام زمان بخونم، شما هم گوش کنید حدیث برای امام زمان میخوام بخونم. یا حجت خدا، شمس و شموس ما توی این شهر یه حدیث قصه‌ای فرموده. علی ابن مسرزا طبق نقل مرحوم صدوق تو کتاب عیون اخبار و رضا فرمود در زمان بنی اسرائیل قحطی شده بود پشت قحطی، خوش سالی بود، هیچ کی چیزی واسه خوردن نداشت. علی ابن مسرزا فرمود یه حاج خانومی که شوهرش هم فوت شده بود یه پسرک کوچولو داشت که از شدت سختی زندگی بیرون شهر یه چادر زندگی میکرد. علی ابن مسرزا فرمود یه تیکه نون دست این حاج خانوم بود، نصفش کرد داد نصفشو به این بچه که پسرم بخور. این بچه نونو گرفت و زد از چادر بیرون بره بازی کنه. یه تیکه نون دست خودش بود، این خانم اومد بخوره. آقا علی ابن مسرزا یا امام زمان فرمود تا اومد این زن نانو به دهانش نزدیک کنه بخوره، یه فقیر سر و کلش پیدا شد، اومد گفت یا عمت الله الجوب، حاج خانم خیلی گشنمه، خیلی سختمه گشنگی. آقا فرمود که این زن تو دلش گفت توی این اوضاع احوال که خودم صدقه بگیره واجبم، به اینم باید کمک کنم. اما زورش به خودش رسید، نانو به دهانش نبرد، داد به این فقیر و این فقیر تشکر کرد و رفت. یا امام زمان، علی ابن مسرزا فرمود تو همین حیث و بیس یه گرگی حمله میکنه به این پسر بیرون چادر، اینجای لباس این بچه رو میگیره کشان کشان سمت خانه خودش میبره. صدای جیغ این بچه بلند شد، مادرم چادر رو زد بیرون، دید داره گرگ بچهش رو میبره. این طفلی مادر دنبال گرگ دوید، اما مگه زور این زن به این گرگ میرسه؟ گرگ بچه رو برد با خودش. آقا علی ابن مسرزا فرمود فانزل الله جبرئیل من السماء کسورت انس، خدا جبرئیلش از آسمون در چهره یک انسان نازل کرد. این جبرئیل انسان نما آمد بچه رو از دهان گرگ سالم گرفت، تاکی تاکی کرد برد دم چادری که این زن نشسته بود بیچاره و از دست داده هستی. این بچه رو آورد داد به این حاج خانوم، یه جمله ای گفت، رو کرد به این زن جبرئیل، گفت یا عمت الله ارزید، قبول، راضی شدی، لقمتن به لقمتن، یه لقمه از دهانت گرفتی دادی در راه خدا، ما یه لقمه از دهان گرگ گرفتیم دادیم به تو، قبول، معامله موفق بود. من به امام زمان عرض میکنم آقا تو عصر گرگستان زندگی میکنی، بچه های ما بخوای یا نخوای در معرض این گرگان، ما بیچاره ها همایش برگزار میکنیم اما دستا اون بالاست. آقا کی زور زورش به گرگا میرسه؟ من خودم هشتم گروه نو همه زورم به خودم نمیرسه، چجوری به بچه هم برسه؟ یکی از کاره که میشه کرد یه لقمه هایی در راه خدا برای امام زمان خرج میکنیم، یه قدم هایی برای امام زمان برداریم، یه وقت های درست برای امام زمان بذاریم، به این نیت که آقا یه لقمه ما به تو میدیم، تو یه لقمه هایی به نام بچه هامون به ما عنایت کن برگردون. چون امام سجاد فرمود اللهم اعنی علی تربیتهم و برهم و تعدیت حقوقهم، اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمت احروفی ها قلیلا به صلات علی محمد و آل محمد برام ادامه داره آمد. مثلا به آنچه که عرض کردیم اگر نکته‌ای هست، فرمایشی هست، انتقادی هست، خوشحال میشم بفرمایید که این چند دقیقه رو با هم داشته باشیم. اگر نیست خودم بحث میکنم آجانم تیپا رو بگم. بله، ببینید اول کتاب معرفی حتما بخونید. کتاب رو، کتاب بسیار کتاب ارزشمندی هست. خیلی هم سخت پیدا میکنید این کتاب رو، چون کتاب سالها قبل نوشته شده، اما حالا به هر شکلی باید گشت و پیداش کرد. این کتاب اسمش هست تفاوت‌های روانشناسی زن و مرد. این کتاب از اون اکسیژن‌هایی هست که در دوران عقل باید استفاده کرد. تفاوت‌های روانشناسی زن و مرد. دکتر محمد مجد تیموری کتاب رو نوشته. دکتر محمد مجد تیموری کتاب مال ایشونه. 24 تفاوت روانی روحی بین زن و مرد هست. من جمله تیپ شناسی. خب ما سه دسته تیپ در بین دختران و پسرانمون داریم که اینها تیپ های استاندارد جهانی هست، مذهبی، غیر مذهبی، سید، غیر سید، مشهدی، کرمانی، فرق نداره. تیپ A، تیپ A زن و مرد یعنی زن و مرد کامل و درسته. زن و مرد کامل و درسته یعنی اینکه اوصاف زنانه و مرد، همه رو داره تیپ روحی روانه میگه که به ظاهر نداره، اوصاف زنانه و مردانه در اون فرد در دقیق ترین و کامل ترین شکل باشه. من چند تاشو نام میبرم. یک، اقتدار مردان، مسئولیت پذیری، امانت داری. از اون طرف عدم ناراحتی زن از کار درون خانه، پس ندانستن شخصیت زن، علاقمندی به همسری، علاقمندی به مادری، علاقمندی به اوصاف زنانه و امثال هم که مفصل از اون کتاب ها گفتم آمده ببینید. ما به این میگیم تیپ A. تیپ A دراش سریع عرض میکنم کمتر از 10% مردان و کشور ما تیپ A هستن. دراش سریع عرض میکنم کمتر از 12% زنان کشور ما تیپ A هستن. ما زن تیپ A مثل قوقنوز کم داریم. تیپ A مردان هم بده جناب قوقنوز کم داره. تیپ A بسیار نادره. چی میشه تیپ A میشیم بحث مفصل. غذاهامون فرق کرده، بسیار موثره. از اون زمانای غذاهای ما شد فست، تیپ A ما هم تنزل کرد. تیپ A نقش تغذیه توش بسیار موثره. تیپ خانواده هایی که خانواده های سهل گیرن تیپ A هرگز تربیت نمی کنن. خانواده هایی هم که مستبدن تیپ A تربیت نمی کنن، اون برای آب میفته. تغذیه ما توش مهمه، تربیت ما توش مهمه، بلوغ زودرس بچه های ما توش مهمه. بچه های ما بلوغاشون بسیار خراب شده، تیپ هاشون هم خراب شده. تیپ C، تیپ C دقیقا ضد او. ما تو پارسی میگیم مردان زن نما، زن به معنای رفتار منظورم. اون آقایانی که زن هستن، رفتارهای زنانه دارن، مسئولیت پذیر نیست. آقایی با همسرش تشریف برده بازار وکیل شیراز قبل از اینکه سیگ ببردشون البته، اونجا تماس میگیره با مادر که چه رنگی به فلانی میاد، کدوم پارچه رو واسش بخرم، کدوم روسری رو بخرم. یعنی این مرد مدیریت زنداری نداره. یه بانو هم همینطور، زنان مرد نما. با کمال عذرخواهی باید عرض کنم تو کشور ما حدود، اون کتابی که اول ساعت عرض کردم، ارزش‌ها و نگرش‌های آمارای اونجا مفصل برای شما به درد بخوره، توی این 20 سال اخیر ما یه رشدی کردیم به لطف خدای متعال، جزء فاکتورهای گینس ماست. آمارا نشون میده تیپ سی زنان ما که شما تو کشورتون از نوع پوشش بانوان توی بیرون و نوع و نوع و نوع و نوع و نوع چیزهای دیگه، حالا اینجا بحثش نمیتونی بکنیم، تیپ سی زنامون کاملا مشکل. ما توی کشور خودمون در ایران تیپ سی زنانمون بیش از 60% رشد کرده. یعنی ما در جامعهمون آرام آرام درصد بانوان مردمون الا ماشاءالله زیاد شده. ببین راحت میکنم، یه بانویی که میره نماینده مجلس میشه و نماینده بسیار هم موفقیه، یقین اینشون مادر موفقی نیست، ایشون همسر موفقی نیست. یک زنی که رهبر موفقیه قطعا همسر موفقی تیپ سیه دیگه، چون این اوصاف مال زن که نبود، اوصاف مردانه است. یه بانویی که به خوبی این اوصاف مردانه ساپورت میکنه قطعا تیپ سیه دیگه، یعنی از تیپ اصلی خودش جدا شده. اینا کار آماریست و کار شخص بنده نیست. توی کشور ما تیپ سی زنان فوق العاده زیاد شده، درصد آقایانمون یه کوچولو اینجا قابل توجهه. اوایل سال یه اون درباره اعراب یه چیزی گفتم خدمتتون، درصد آمار تیپ سی پسران اعراب 70%. حالا که این عتبات آروم آروم به قیافه پسر رو میشه توجه کنید، از نوع آرایششون، نوع ابروهاشون و نوع و نوع و نوع و نوع و نوع نوع پوششاشون، تیپ سی پسران فوق، یعنی یک پسری که خانومه در ظاهرم از اونیم که نگه میداره کیه؟ مامانه. اگه مرحوم شده باشه که فاجعه است مادر تو این قصه. و تیپ بی، تیپ بی کرکتریست از تیپ سی و تیپ بی و تیپ ای، یعنی بخشی از او بخشی از او بخشی از او بخشی از او. راحتتون کنم تو جمعی که ما الان نشستیم، آقایان عزیزمون، بانوان گرامیمون، غالبا تیپ بی هستیم، تیپ بی هستیم. یعنی یک سری از اوصافمون آنگونه و اینگونه. خیلی خوبه که تیپ بی هستیم. چرا؟ چون تیپ بی رو با کار تربیتی میشه تیپ ای کرد، تعلیم و تربیت میاد تیپ بی رو به تیپ ای تبدیل کنه. به هیچ وجه راحت میکنم نمیشه این آدم تیپ سی رو ای کرد، میشه با کار تربیتی سختی به ای سی رو بی کرد، اما به تیپ ای تبدیل نخواهد شد، ابدا نخواهد شد. جانم
برای تبدیل شدن از تیپ بی به تیپ ای نیاز، یعنی توی سنین ما که عموما حالا در جوانی هستیم امکانش هست از همون کودکی و
حالا اونا که از فراش ها شیرم چون بعدش نشیدم میگم شده این نیست اصلا. تیپ سی رو نمیتونم تیپ ای کنم چون شاکله پیدا کرده، مگر در دوران کمسالی. مثلا من با بچه های راهنمایی جلسه دارم، رو اونجا راحت با بچه هاستم. یه بچه راهنمایی یعنی تا زیر 17 سال میشه این کار رو کرد. از 17 سال من پسر رو عبور کردم، از 15 سال من دختر رو عبور کردم، کار تربیتی به اون صورت قبلش قطعا نیست، قبلش قطعا نیست. خیلی خوب فرق باشه، دوست از دیمتش که آوردم. این بحث مهمی است که ما در مجاره های بعدی انشاءالله مطلبتون برسیم، عمر داشته باشیم، ادامه جلساتمون رو در ماه آینده خدمتتون داشته باشیم. با موضوعات ریزتر هست. این دو جلسه کلیات بحث رو عرض کردیم، جزئیات بحث در نشست‌های بعدی با ریز موضوعات به شرط حیات و توفیق ادامه پیدا خواهد کرد. صلوات ختم بفرمایید.